بسم الله الرحمن الرحیم. دومین برنامه از فصل دوم نشست‌های معیار، کاری از انجمن علمی حقوق اساسی ایران. امروز 29 آبان 1401، بنده مهدی یزدان‌پرست افتخار این رو دارم تا در خدمت حضرات اساتید جناب آقای دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه و جامعه شناس، جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی فیلسوف و استاد دانشگاه و جناب آقای علی اکبر گرجی ازندریانی حقوقدان و استاد دانشگاه باشم. موضوع برنامه امروز و امشب ما پیرامون مسائل جاری در کشور هست که متاسفانه شرایط روز جامعه ایران رو به شکل بغرنجی پیش آورده است. من در ابتدای صحبتم ضمن عرض سلام و خوش آمد و احترام به محضر اساتید محترم دو سوال رو به صورت مشترک از هر سه استاد بزرگوار مطرح می کنم. سوال نخست من این است که اساساً رویدادهای کنونی از چه خواستگاهی آغاز شده و چه راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد می کنند؟ سخن رو با جناب آقای دکتر محمد فاضلی آغاز میکنم. آقای دکتر، تحلیل جامعه شناسی شما از وقایع روز رو اگر مطرح بفرمایید تا باب سخن آغاز بشه. متشکرم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه و تشکر از انجمن حقوق اساسی که این جلسه رو تشکیل دادن تا درباره مسائل جاری در مهر ماه و آبان ماه 1401 در جامعه ایران گفتگو بشه. یه مشکلی که الان بعد از دو ماه و حالا یه 15 سال، یعنی یه دو ماه الان داریم، یه 15 سال هم قبلش یا 20 سالش امسال من یا آقای دکتر عبدالکریمی داریم، اینه که همه آن چرا که فکر میکنیم باید بگیم گفتیم، یعنی گفتنه حرف جدیدی خیلی دشوار شده، چون گویی همه حرف ها گفته شده و مسئله اینه که شنیده نمی شود، یا اگر شنیده میشه آدمی احساس میکنه که اثر واقعی بر کنش حالا رهبران سیاسی یا حاکمان یا کسانی که امور اجرایی جامعه دستشون هست نداره. اما با این حال من خیلی خلاصه تو دور اول بگم که من تصور میکنم آنچه که امروز کف جامعه ایران میگذره و با رخداد اتفاق افتاده برای خانم مهسا امینی جرقش خورد و شروع شد به لحاظ جامعه شناختی، چون بنیانهای اقتصادی داره خیلی شدید، به هر حال اقتصاد ایران که 40 سال گذشته خیلی وضعیت باثباتی نداشته، البته فراز و فرود زیاد داشته، ولی به طور مشخص در یک دهه گذشته ما یه افول اقتصادی شدید رو تجربه کردیم. 30-40% تولید ناخالص داخلی از دست رفته، تورم رقم‌های بالاتری رو نشون میده نسبت به دهه‌های گذشته، رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده و این بنیانهای اقتصادی شدیده که اتفاق افتاده. به لحاظ فرهنگی هم من تصورم اینه بین گفتمان، بین اندیشه، بین آمال و آرزوهایی که به لحاظ فرهنگی نسلهای جدید جامعه ایران دارن خیلی فاصله گرفته با اون تصوراتی که جریان‌های سیاسی حاکم دنبال می‌کنن یا آرزوش رو دارن که محقق بشه. و به لحاظ اجتماعی هم من تصورم اینه که جامعه ایران در سودای به رسمیت شناخته شدنه. این رو عبارت دقیق‌ترش رو آقای دکتر عبدالکریمی میتونن بگن. و تا اونجا که یاد دارم هگل فیلسوف آلمانی به رسمیت شناخته شدن رو تقریبا این گونه تعریف میکرد که موجود انسانی احساس کنه که به عنوان یک موجودیت اخلاقی و یک موجودیت انسانی محترمه، یعنی هم اخلاقاً و هم به لحاظ انسانی محترمه و ارج و قربی داره در نزد دیگران و دیگران به او احترام میذارن. این به رسمیت شناخته شدنه. در سطح سیاسیش میشه این که حکومت سیاسی، حکومت این فرد رو به رسمیت بشناسه. حالا این به رسمیت شناخته شدن ممکنه در جایگاه زن باشه و زن بودنش به رسمیت شناخته بشه، در جایگاه قومیت باشه، در جایگاه جوان باشه، در جایگاه فرد شهروند باشه، همه اینها به رسمیت شناخته شدن و متعاقب این به رسمیت شناخته شدن حقوق، آزادی ها و در اصل انتظاراتی فرد داره که در مقابلش تکالیفی رو هم میپذیره. یعنی هر شهروندی به هر حال ترکیبی است از حقوق و آزادی هایی در مقابل تکالیفی. جامعه ایران آن چیزی رو که امروز داره تجربه میکنه، درد بخشیش نتیجه اون بحران اقتصادی است، بخشیش نتیجه اون شکاف فرهنگی است که بین ایده های حاکمان و مردم بروز کرده و به لحاظ اجتماعی هم فاصله است بین آرزو و تمنای گروه های انسانی برای به رسمیت شناخته شدن و مقاومت در مقابل به رسمیت شناخته شدن در عرصه سیاسی. و به لحاظ سیاسی هم من تصورم اینه که معضل جامعه ایران رسیدن به توازنی بین قدرت حکومت و قدرت جامعه است. تا به الان این قدرت حکومته که، یعنی در همه تاریخ ما، این همواره قدرت حکومت بوده که بر قدرت جامعه سیطره داشته. مشروطه، انقلاب مشروطه یا مثلا جریان منتهی به کودتای 28 مرداد و انقلاب 57 و همه تلاش‌های بعد از انقلاب 57 تلاشی برای اینه که جامعه و حکومت به یه توازن قدرتی برسن و یک نوع حکومت مقید شکل بگیره، حکومتی که مقید به اراده مردم باشه. این تلاشه در عرصه سیاسی داره صورت میگیره و هر چهار عرصه، یعنی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعیش، توأم با دردهایی است. اون چیزی که امروز جامعه تجربه میکنه دردهای حاصل از این مسائل هست. این به لحاظ روایت خیلی مختصر چند دقیقه از این که ما چرا داریم این وضعیت رو تجربه میکنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر. قبل از این که سوال رو از مهمانان دیگر بپرسم، برای دریافت بهتر فرمایشات حضرت عالی، به نظرم رسید که موضوعات به رسمیت شناختن، به رسمیت شناخته شدن ملت توسط حاکمیت، معضلات اقتصادی و احترام و حیثیت افراد رو شما برجسته تر از سایر مسائل دیدید، درسته؟
اون بحث سیاسی هم بحث مهمی است، یعنی تلاش برای تقسیم قدرت بین حکومت و جامعه. یعنی جامعه میخواد بیش از آنچه که امروز داره بر سرنوشت خودش حاکم باشه.
آقای دکتر، این شعار زن زندگی آزادی که مورد اقبال بخش خاصی از جامعه امروز قرار گرفته، این آزادی دقیقا به کدام یک از این نمادهایی که شما اشاره فرمودید برمی کرده؟ آزادی در چه و برای چه؟ چیستی آزادی که امروز ملت طلب می کنه رو چطور می بینید؟
تو هر چهار عرصهش میشه این آزادی ها رو تفسیر کرد. یعنی شما در عرصه فرهنگیش میتونید از آزادی برای آفرینش و خلاقیت فرهنگی حرف بزنید. شما به هر حال در یه جامعه زندگی میکنید، آقای دکتر عبدالکریمی درگیر بودن، شما یک کتاب میخواین چاپ کنین باید دولت مجوز بده، یک کنسرت موسیقی میخواین برگزار بکنین باید دولت مجوز بده، فیلم میخواین بسازین هم و صورتهایی از آفرینش فرهنگی اساساً مقبول حکومت و دستگاه سیاسی نیست. بنابراین اون به اون معنا شما در اصل در یک دنیای فرهنگی مقید زندگی میکنی. این شامل همه هم میشه، یعنی افرادی هستن که اینا خودشون نمادهای فرهنگن. خب یعنی مثلا موسیقیدانی هست که 50 سال از عمرش رو صرف موسیقی در ایران کرده، حالا در هر ژانری، پاپ، سنتی، هر چیزی هست. آهنگسازی آدم بزرگیه، فیلمسازیه، استاد دانشگاهه، مثلا فرض کنید همین آقای دکتر عبدالکریمی بالاخره پس از تألیف و ترجمه 20 جلد کتاب و اینکه خودشون ناشر هستن و استاد دانشگاه هستن، کماکان این اعتماد بین مثلا دستگاه وزارت ارشاد و حکومت و ایشون وجود نداره که ایشون مثلا میتونه بدون مجوز کتابش رو چاپ کنه. یعنی کماکان در این عرصه در گه، حالا هر کسی بخواد آفرینش فرهنگی رسمی به هر شکلی داشته باشه باید مجوز بگیره. در عرصه اجتماعی هم سبک‌های زندگی تحت فشار قدرت سیاسی هن. حالا از مثلا همین مسئله حجاب و پوشش زنان که در از جرقه این اتفاقات اخیر بود تا همه صورت‌های دیگری از سبک زندگی به یک نوعی تحت تأثیر این وضعیت هستن. به لحاظ سیاسی هم همین جوریه، یعنی قدرت انتخاب شدن، قدرت نامزد شدن برای مشارکت سیاسی، قدرت تشکیل دادن حزب و گروه و اینها، همه اینها تابع مقرراتی است که حکومت و حکومت تعیین میکنه. شما میخواین حزب سیاسی تشکیل بدین، میخواین اتحادیه تشکیل بدین، میخواین اساسا سازماندهی کنین، چون در سیاست سازماندهی بسیار مهمه. شما میتونین آفرینش فرهنگی یک نفره هم داشته باشین، درسته یک پس و پشتی داره، دانشگاه به مثابه سازمان وجود داره، یا هر چیزی از حوزه هنر فرهنگ هم یک نوع سازماندهی داره، ولی آفرینش فرهنگی فردی هم امکان پذیره. شاعر به تنهایی میتونه شعر بسرایه، موسیقیدان میتونه به تنهایی آهنگ بنویسه، مثلا تصنیف بسرایه، یا هر چیز دیگری. اما کار سیاسی انفرادی امکان پذیر نیست، یعنی هر کسی کار سیاسی میکنه محتاج سازمانه و سازماندهی. بنابراین اونجا شما کاملا میخورین به صد انواعی از قید و بندهایی که ساختار سیاسی بر آزادی سیاسی وضع میکنه. حالا این به لحاظ آزادی بیان و آزادی پس از بیان و اینها هم توسعه پیدا میکنه. به لحاظ اقتصادی هم همین وضعیته، یعنی ببینید وارد شدن در محیط کسب و کار در ایران کار دشواریه. انواعی از بنگاه‌های دولتی، خصولتی، نیمه خصولتی، نمیدونم بنگاه‌های وابسته به حاکمیت سیاسی هستن که رقابت رو تنگ میکنن. انواعی از نظام مجوزها و مجوز گرفتن از دولت برای هر کاری، برای تخصیص ارز، برای واردات، برای صادرات، انواعی از مداخلات حکومت در عرصه بازار و اقتصاد، اینگونه نیست که یک زمین همواری برای همگان وجود داشته باشه. اینگونه نیست که همه یک کسب و کارها در یک زمین نهادی برابری با هم رقابت میکنن. و اونجا هم شما به صراحت و خیلی عیان میتونید حضور قدرت سیاسی رو از تنظیمگری و قاعده گذاریش ببینید، تا قیمت گذاریش، تا مداخله در مناسبات بازار، تا اینکه شما مثلا بهتون مجوز بدن، ارز بدن، اصلا اجازه بدن توی عرصه فعالیت بکنید یا نکنید. همه اینا شما دائما احساس میکنید که این آزادی خدشه برداره و مخدوشه و نتیجهش هم در فقدان آزادی، خلاقیت، نوآوری در همه این عرصه‌ها، چه خلاقیت فرهنگی، چه خلاقیت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی، همه اینها ضربه می‌خوره و در نهایت کیفیت زندگی و رضایت از زندگی کاهش پیدا می‌کنه.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر عبدالکریمی، ضمن خوش آمد مجدد و سپاس از حضور شما. من همین سوال رو به عنوان ریشه معضلات و مشکلاتی که امروز جامعه ایران در این چند ماه اخیر به شدت درگیر اون هست رو تقاضا دارم که حضرت عالی پاسخ بدید با دیدگاه فلسفه سیاسی، و همچنین نگاهی داشته باشیم به اون بخشی از فرمایش آقای دکتر که ظاهراً صداها شنیده نمیشه یا اگر شنیده میشود اثرگذار نیست. چیستی این دو مورد رو من از محضر شما سوال دارم.
خب من هم خدمت همکاران بزرگوارم آقای دکتر فاضلی، آقای دکتر گوجی و شما عرض سلام عرض ادب دارم. سپاسگزارم که این موقعیت رو فراهم کردید. واقعی امرم اینه که من هم یک احساس منفی دارم، چون انقدر این بحثا رو طرح کردیم و شاید مخاطب انتظار داشته باشه که حرفای تازه باشه، ولی به هر حال اگر بخوام خیلی سریع من بگم تا شاید بشه به یک وجوه تازه از مسئله پرداخت. یک نکته روش شناختی، معرفت شناختی دارم، اونی که حقیقت تمامیت و حقیقت جایی است که کل قصه رو بیان بکنیم و کل قصه دست نایافتنیه. و اون چیزی که در جامعه ما داره میگذره، هر کس بر وجوهی از واقعیت تکیه میکنه و وجوه دیگر رو در واقع نادیده میگیره. و اینکه شما بتوانید تصویری قانع کننده از کل واقعیت بدید بسیار بسیار دشواره. نکته دومی که متأسفانه فضای کشور بسیار بسیار احساسی عاطفی است، بسیار هیجانی است و در این فضا گفتگو کردن در واقع با مرگ پیام مواجه هستید. یعنی شما یک چیز میگید و هر مخاطبی بر اساس ظن خودش تفسیر میکنه و میکشونه توی موازه خودش و معنای حرف در واقع منکوب میشه، معنای سخن مال خود میشه. یعنی جریانات گوناگون ایدولوژیک حرف شما رو مال خود میکنن. لذا اساسا در روزگار ما حرف شنیده نمیشه و حرف فلسفی اصلا شنیده نمیشه، یعنی به معنای مضاعف، یعنی ضدگیری، موضع‌گیری ضدی نسبت فلسفه همیشه در همه جوامع وجود داشته و در دوران ما در اوجه. اگر من میخوام خیلی سریع برشمارم، من همیشه گفتم وقتی ما از ملت صحبت میکنیم، ما یک ملت واحد نداریم و هیچ کس نماینده تمامیت ملت نیست. نه اونایی که کف خیابانان تمام ملت ما، نه اونایی که سرود سلام فرمانده میخونن تمام ملت ما، اما اون دختر پسری که سلام فرمانده رو میخونن بخشی از ملت ماست و مهساها هم بخش دیگری از ملت ماست. من سخن اصلی اینه که از زمانی که با ما مدرنیته مواجه شدیم، بعد از شکست های ایران و روس، در شکست ایران در جنگ های ایران و روس، در واقع وجدان اجتماعی تاریخی ما شکاف برداشت و ما دیگه دو ملت هستیم در یک سرزمین، ما یک ملت نیستیم. دو ملت هستیم که در دو زیست جهان گوناگون زندگی میکنن مردم ما. بخشیش هنوز به عالم سنت عشق میبرزه، هنوز در عالم زهرا، حسین، ابوالفضل و با همون شاعر تعطیلاتش رو عتبات عالیه میره، جمکران میره، به روحانیت اعتقاد داره. این زیست جهان یک زیست جهانه و بخشی از جامعه ما خودشون میخواد یک شهروند مدرن بدونه، یک سوبژه مدرن بدونه، در فضای جهانی خودشون میخواد تعریف بکنه و تمام مسائل سیاسی شما به یک معنا جدال این دو ملت. و من بارها تکرار کردم نهضت مشروطه شکست خورد، چون مشروط خواه در برابر مشروع خواه قرار گرفت و از دلش استبداد رضاخانی در اومد. نهضت ملی شکست خورد چون مصدق و کاشانی در برابر هم قرار گرفتن و دلش کودتای در واقع 32 سال 32 در اومد، 28 خرداد کودتای آمریکایی. و ملت ما با برنامه‌های توسعه در واقع شاه و رضا شاه فقط نوگرایان رو شهروند خودش دید، سنتی‌ها رو ندید. سنتی‌ها با برنامه توسعه شاه و رضا شاه همسو نشدن، چوبلای چرخش گذاشتن، نهایتاً سرنگونش کردن و همین اشتباه رو جمهوری اسلامی تکرار کرد. همون اشتباه رضا شاه و محمد رضا شاه جمهوری اسلامی تکرار کرد، منتها در یک جهت دیگه، یعنی سنتی‌ها رو شهروند خودش دید و نوگرایان رو ندید. به نظر من مشکل اساسی اینه که قدرت سیاسی ما و گفتمان انقلاب ما اساساً درکی از دیگری ندارن، یعنی به هیچ وجه به نحو مطلق دیگری رو نمی‌بینن، نه در سطح جهانی میتونن دیگری رو ببینن، فهمی از دیگری داشته باشن و صرفاً بر اساس چارچوب‌های ایدئولوژی خودشون دیگری رو تفسیر میکنن. و بخشی از ملت ما که خودش رو یک سوبژه مدرن میبینه به هیچ وجه درک نکرده. من به این موضوع برمیگردم. گفتمان انقلاب ما و جمهوری اسلامی از تفکر سنتی و از حوزه‌های ما تغذیه فکری میشه حوزه های علمی ما به شدت اثیر اسانسیالیسم ارسطویی هستند، یعنی درک تاریخی ندارن و همه چیز رو ذات‌گرایانه میبینن و درکی ندارن که عقلانیت در معنای جدید با عقلانیت دوران گذشته متفاوته، سوبژه مدرن با سوبژه ماقبل مدرن متفاوته، دختر امروز با دختر هزار سال پیش متفاوته و با همون احکام منحط فقهی میخواد با این سوبژه مدرن برخورد بکنه. گفتمان انقلاب ما اساساً درکی از سوبژه مدرن نداره، به نحو مطلق نداره. پاشنه آشیل حوزه های علمی ما و تفکر سنتی ما و به تبع اون گفتمان انقلاب ما، حالا یه نسبتی هم بین تفکرهای سنتی و به اصطلاح گفتمان انقلاب وجود داره، یعنی هم تقارب وجود داره و هم تباعد، ولی در یک جهتگیری گلی منبع فکری و ایدولوژی که در واقع گفتمان انقلاب ما و جمهوری اسلامی در واقع حوزه های علمی است و حوزه های علمی در واقع به دلیل فقدان نگاه تاریخی در واقع نتوانسته است در واقع زیست جهان مدرن رو به رسمیت بشناسه و درکی بسیار اینسترومنتالیستیک و ابزارگرایانه از زیست جهان مدرن داره، تو گویی فقط ابزارها دگرگون شده و اینکه کانسپچوالی و به لحاظ فرهنگی این زیست جهان با زیست جهان گذشته بسیار بسیار متفاوته، لذا مفاهیم در جهان جدید معانی پیدا میکنن که با همین مفاهیم در جهان گذشته کانتکست دگرگون شده. متاسفانه این تلقی وجود نداره، درکی از سوبژه مدرن به نحو مطلق وجود نداره و اساساً درک نمیشه که برای سوبژه مدرن آزادی جایگاهی داره که برای سوبژه ماقبل مدرن نداره. اساساً مدرنیته یعنی آزادی، یعنی حوادث دوران مدرن رو اگر حوادث و جنبش‌هایی که به ظهور جهان جدید منتهی شد در واقع یک حادثش رنسانس انسانی که در واقع تفکر تئوسنتریک میگذاره و بر روی اومانیست که میکنه بشر محوره و حالا گفتمان انقلاب ما میخواد تفکر تئوسنتریک داشته باشه. پروتستانتیسم در واقع یک دیگه از رویدادهایی که به مدرنیت ختم میشه و در واقع پروتستانتیسم عبارت است از طغیان بر علیه مرجعیت کلیسا و لوتر صراحتا اعلام میکنه که هر کس کشیش خیشه. حالا در جهان کنونی در جامعه ما گفتمان ما که روحانی به اصطلاح دین روحانیت محور و مرجعیت محور میخواد یک دین نهادی شده رو میخواد در واقع بیان بکنه. در دوران ما انقلاب کبیر فرانسه رو داریم که در واقع سوبژه از مرجعیت‌های سیاسی آزاد میشه، اما در جهان ما دوباره ما میخواییم در واقع این سوبژه رو در انقیاد یک مرجعیت مطلق قرار بدیم. اصل روشنگری یعنی طغیان بر سنت، آزادی سوبژه از سنت و ما اینجا در واقع باز می‌خوایم در واقع به نحوی سنت گرایانه با سوبژه مدرن به اصطلاح برخورد کنیم، یعنی کاملا جهت با سوبژه مدرن مخالفه و این سوبژه مدرن دیده نشد در طی 43 سال به هیچ وجه دیده نشد. در انتخابات سوبژه مدرن به نحوی خودش رو اعتراضاتش نشون داد، منتها سوبژه مدرن در حد در واقع ریاست جمهوری و ریاست جمهوری در واقع یک ماشین امضاست، حاکمیت در واقع نهاد ریاست جمهوری نبود و ریاست جمهوری ها تاریخ هم نشون داد بنی صدر گرفته تا رفسنجانی تا حسن روحانی همه اینا به یک نفع در واقع از نظر گفتمان انقلاب مردود شدن، یعنی همون کسانی که عمده جامعه به اینا رأی دادن از طرف اینا به اصطلاح مردود شدن. شورای نگهبان خوب عمل نکرد و شاید بخشی از بحران مال عمل کرده غلط در واقع شورای نگهبان و مهندسی در واقع انتخاب بود. داخل پرانتز بگم اینکه مهندسی انتخابات مهندسی شد برای من تا حدی قابل فهمه، یعنی میفهمم که کشور در مبارزه با در واقع نظام سلطه با خطراتی مواجه بود، یعنی این همدلی رو دارم، ولی واقعیت اینه که توده ها و مردم اقناع نشدن، یعنی به هیچ وجه چون نادیده گرفته شدن شرایط خاص کشور هم توضیح داده نشد. به هر حال به نظر من یکی از مهمترین مسائل جامعه ما در ظهور این بحران‌ها شکاف اجتماعی است که بین دو قطب جامعه ما وجود داره و جامعه رو به شدت رادیکالیزه و دو قطبی کرده و در این که به اصطلاح شکاف جرثومه‌های فساد هم خانه کرده، یعنی گروه‌های معاند، گروه‌های به اصطلاح تجزیه طلب، این اواخر داعشی‌ها و تمام نظام سلطه در اینجا حضور دارن، اما زمینش در خود ماست، یعنی ریشه در خارج نیست. این تقلیل مسئله، این ریداکشن مسئله است که ما فکر کنیم این اختشاشات از عضو میخوام این اعتراضات اختشاشات با هر دو تعبیر میشه به کار برد به نظر من اعتراضاته و اگر به اختشاش کشیده میشه به دلیل که نیروها، یعنی دانشجوی من سطل آشغال آتیش نمیزنه، دانشجوی من بسیجی رو با قمه تیکه تیکه نمی کنه، دانشجوی من آجر تو سر اینها کاینن، بچه های ما نیستن. من بچه هام رو میشناسم، بچه های بسیار دوست داشتنی، بسیار میگه حجابش رو برداشته، میگه رأی من کو، آزادی من کو. به قول به نظر من این شکاف روز به روز داره بیشتر میشه. اگر در سال 88 طغیان اجتماعی ما در حوادث سال 88 طغیان درون نظام جمهوری اسلامی بود و حرف این بود که رأی من کو، اما امروز طغیان ها در نظام جمهوری اسلامی نیست، بر نظام جمهوری اسلامیه و شعارها بسیار بسیار رادیکال شده و این شکاف در واقع این شکاف اجتماعی امنیت ملی ما رو به خطر انداخته و آینده جامعه ما رو بسیار بسیار سیاه کرد. من حرفم به قدرت سیاسی و بچه های گفتمان انقلاب، به بچه های بسیج، به بچه های سپاه اینه که اگر فکر کردین حرکت در واقع میخوابه، به نظر من به هیچ وجه نمیخوابه، به هیچ وجه نمیخوابه. پرده ها دریده شده، شعارها رادیکال شده. اگر فکر کردید که میشه جمعش کرد، جمع شدنی است. اگر هم جمع بشه حل نشده. حل مسئله یه چیزه و جمع مسئله موقته. ما بحران‌های خواهیم داشت، بحران بنزین خواهیم داشت، بحران جانشینی خواهیم داشت. خشونت بیشتر خواهد شد، بیشتر خواهد شد. و در واقع اگر جمهوری اسلامی آسیب ببینه، به نظر من امنیت ملی ما آسیب می‌بینه. کشور ممکنه به دست بیگانگان بیفته. آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی در حال حاضر وجود نداره و مطمئناً در نقشه جدید خاورمیانه ایران رو تک تک خواهند کرد و این به نفع ملت نیست به هیچ وجه. اما تعجب میکنم چرا در واقع مسئولین و بزرگان گفتمان انقلاب انقدر ساده دارن با این مسئله برخورد میکنن، انقدر با کرختی و رخوت و با همان گفتمان هایی که سبب بحرانه. این گفتمان هایی که تا الان وجود داشته خود بخشی از بحرانه. اینها اگر قرار بود راه حل بحران باشه، امروز ما این بحران ها رو نداشتیم. امروز ما در واقع با خطر شکست انقلاب مواجه هستیم. یعنی همونجور که نهضت ملی و مشروطه شکست خورد، جمهوری اسلامی ممکنه شکست بخوره و تمام دستاوردهای بزرگی که به نظر من در عرصه بین الملل داشته ممکنه از دست بدیم. تغییر امروز خواست ملی است. جمهوری اسلامی نه میتواند و نه اخلاقا و بلاد حقوقی حق دارد در برابر این خواست ملی در واقع مقاومت کنه. نه مقاومت کردنیه و چون سرمایه اجتماعی به دلیل 43 سال مواجهه پلیسی نظامی و فقدان یک نگرش فلسفی، فقدان یک نظام انتولوژیک و اپیستمولوژیک شایسته و صرفا به نحو روزمره برخورد کردن و صرفا به نحو پلیسی و با منطق پلیسی و امنیتی برخورد کردن، 43 سال ما هم به لحاظ اقتصادی طبقه متوسط داره نابود میشه با این به اصطلاح تورم دو رقمی و هم به لحاظ معنوی، به لحاظ روحی اصلا شما ندیدیش، اصلا ندیدیش، به حساب نیوردی و این خشم کاملا قابل فهمه. هرچند من تایید نمی کنم، بارها گفتم خشم بچه های کف خیابون رو به طبقات پایین شمایی رو من فهم می کنم، اما تایید نمی کنم. یعنی این راه رو مسیر درستی نمی دونم، اما نمی تونم این استدلال رو در برایش پاسخ بدم که اگر قرار جامعه از طریق کف خیابون و در واقع آنچه که شما اختشاش می نامید در واقع اعتراضاتش رو بیان نکنه، راه دیگش چیه؟ شما میثاق ملی رو شکندید، 43 سال قانون اساسی رو رعایت نکردید، 43 سال اصل 27 قانون اساسی رو در واقع مسکوت گذاشتید. با چه منطقی؟ و امروز تازه شاید اگر شما این بخواید این اصلا به کار بندازید، رادیکالیسم موجود شاید اجازه نده و شاید خیلی دیر شده. به نظر من برای اینکه کاری صورت بگیره، خیلی دیر شده و من تعجب میکنم مسئولین کشور، مسئولین نظامی، انتظامی و سیاسی کشور، کسانی که ارکان اصلی قدرت دستشونه، چقدر با مسئله ساده برخورد کردن. در شرایطی که الان پرونده ما رو به شورای حکام دارن میبرن، در شرایطی که سراسر جهان بر علیه ما به درستی یا به غلط و 100% به غلط و من در این جهت در کنار بچه های انقلاب هستم، اما صحنه رو باختیم، ما صحنه رسانه رو باختیم. و امروز در سراسر جهان همین بازی فوتبال بر علیه ما خواهد بود بی تردید. تمام نظام سلطه، تمام به اصطلاح تمام نظام سلطه و تمام نیروهای منطقه‌ای، ترکیه، نمیدونم افغانستان، طالبان، عربستان، کشورهای منطقه، آذربایجان، همه اینا بر علیه ما بسیط شدن. ما جز تکی بر ملت راه دیگری نداریم. اگر در جنگ ما تونستیم از مرزها دفاع کنیم، به برکت زور و بازوی شهید باکری ها و شهید همت ها و نمیدونم شهید چمران ها نبود، ملت حمایت کرد. و امروز شما این ملت رو از دست دادید. یا باید در نظام بر مواجهه با نظام سلطه رأی مردم رو و نظر مردم رو جلب بکنید و اون چی که شما انجام میدید به هیچ وجه نشانه ای از این که بتوانیم با مردم در واقع ارتباط برقرار کنید نیست. تمام واسطه ها رو هم شما، تمام سرمایه های اجتماعی رو هم در این 43 سال به باد دادید و شما زبان این نسل جدید رو نمیفهمید. به خصوص که من بارها گفتم ما دومین شکاف تمدنی مواجه هستیم. یعنی اگه با مدرنیته بین تفکر سنتی با عالم مدرن یک درد شکاف شد، عالم مدرن خود به بخش از عالم کهن تبدیل شده و امروز ما به سیلی دوم و سونامی دوم پسا مدرن مواجه هستیم و این بچه های دهه 70 دهه 80 محصول این جامعه که خود من عبدالکریمی که کتاب درباره جستجو آینده در جستجوی معاصرت می‌نویسم، کسی که در واقع در مورد تفکر پسا مدرن شبانه روز داره فکر می‌کنه، من موندم با این بچه‌ها چگونه ارتباط برقرار کنم. به تردید حوزه‌های علمیه با این چهره‌هایی که حالا نمیخوام اسم ببرم به هیچ وجه زبانی مشترک برای اینها نداره و شما مترجمی باقی نگذاشتید که زبان شما رو به زبان اینها ترجمه کنه و زبان اونها رو به زبان شما برگردونه. این شکاف بسیار بسیار خطرناکه و من مرگ انقلاب رو اعلام میکنم. انقلاب ایران به پایان رسید و جمهوری اسلامی به پایان رسید. این به پایان رسیدن به معنای سقوط سیاسی نیست. حکومت میتونه ادامه بده و تمام ارزشاش از دست خواهد داد و نهایتا ایران رو به کره شمالی تبدیل خواهد کرد و این آینده نیست که خود انقلابیون به دنبالش بودن. و من فکر میکنم هر چه زودتر به اصطلاح برای بچه های گفتمان انقلاب، بچه هایی که دلشون برای این کشور میسوزه، برای بچه هایی که حقیقتا برای این کشور جانها دادن و در صحنه بین المللی به نظر من شاهکار خلق کردن، برای حفظ این دستاوردها ما ناچاریم زبان دیگه‌ای برای گفتگو با این ملت اتخاذ بکنیم، وگرنه همه چیز رو از دست خواهیم داد.
جناب آقای دکتر عبدالکریمی، در فرمایشاتون اشاره داشتید به فاصله معناداری بین گفتمان انقلاب و مفاهیم مدرن و اصولا مدرنیسم. این فاصله یک خصوصیت ذاتی هست برای گفتمان انقلاب یا ناشی از قرائت اسکولاستیک از متن شریعت و قانون اساسی هست؟
ببینید، وقتی از خود گفتمان انقلاب صحبت میکنیم در واقع یک طیف، نمیدونیم کدوم سر طیف رو ما بگیریم، ولی یک نکته کلی من بگم. جهان اسلام به طور کلی و زیست جهان ما ایرانی ها به طور خاص در دوران انحطاط تمدنیمون با مدرنیته مواجه شدیم. بعد از مواجهه ما با مدرنیته همه برج و باروهای ستبر قلعه ایمان و زیست جهان سنتی بر سرمون آوار شد. از زمانی که ما تمدن جدید و قدرتمند غرب مواجهه داشتیم، متفکران ما از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا اقبال لاهوری، از اقبال گرفته تا شریعتی، از شریعتی گرفته تا بازرگان، از بازرگان گرفته تا نخشب، از نخشب گرفته تا فرض کنید مهندس بازرگان، مطهری، بهشتی، مفتح و و و و کوشیدن که یک نظام فکری ایجاد بکنن، یک نظام نظری شایسته که ما در جهان مدرن چگونه میتونیم تفسیر دینی و معنوی نیز داشته باشیم، به خصوص در چارچوب نظام فکری اسلام و الهیات اسلامی. به نظر من جهان اسلام فاقد یک چنین نظام اندیشگیه. ما هنوز بحران نظری داریم. یعنی ما مسلمان ها به طور کلی و به تبع شرایط عام مسلمان ها، ما ایرانی ها نمیدونیم با جهان مدرن میخوایم چیکار بکنیم. بعد در واقع با فقه الاصغر حوزه ها خواستیم به جنگ فقه الاکبر جهان مدرن بریم و خواستیم سیاست و ایدولوژی رو جانشین تفکر حکمی و فلسفی بکنیم. یعنی یکی از پاشنه‌هاشیل‌های گفتمان انقلاب اینه که فاقد یک نگرش حکمی و فلسفی است. همه چیز رو سیاسی و ایدئولوژیک می‌بینه. و همه چیز رو این پرسش‌های ستورک بسیار بزرگ می‌کنه. اینکه بگه گفتمان انقلاب به ذات آیا توانایی سازگاری با مفاهیم مدرن رو داره یا نه، قاعدتا اینها سیاسی خواهند فرید که ما اساسا نمیخوایم تن بدیم، ما میخوایم مقابله کنیم. یعنی سوال شما که یک سوال متافیزیکی و فلسفی تبدیل به یک رجزخونی سیاسی میشه، یعنی سوال به نفع فلسفی درک نمیشه. اما اگر این ذاتا برگرده به میراث ما و معاصر فرهنگی ما، یعنی آیا میراث تاریخی و فرهنگی ما توانایی سازگاری با جهان مدرن رو نداره، یک پرسش فلسفی است. و به نظر من صرف نظر که به این سوال جواب مثبت بدم یا نه، حرفم اینه که اگر ما نتوانیم میراث تاریخیمون رو به معاصرت در بیاریم، این سنت نااندیشیده شده، سنت غیر متفکرانه است، سنتی که احیا نشده و سنتی که احیا نشه از دلش بنیادگیری میاد. سنت احیا نشده چهره کریه و زشت سنته و این سرنوشت است که در عالم اسلام ما باهاش مواجه هستیم. یعنی معاصر عظیم تاریخی ما، میراث بزرگ تاریخی ما که یک میراث معنوی عظیمه و من در پرتو ارزش‌های اصل روشنگری به این سنت نگاه نمی‌کنم، اما این سنت نیاز به اصطلاح دیکانستراکشن و ریکانستراکشن داره. یعنی باید عناصرش در واقع از هم جدا بشه و دوباره در واقع بازسازی بشه، یعنی بازسازی و بازسازی بشه. یک چنین اتفاقی با اینکه تلاش‌های ستورگی در عالم اسلام صورت گرفته، هنوز نتوانست به یک نظام اونتولوژیک، اپیستمولوژیک و آنتروپولوژیک بنیادین دست پیدا کنه. لذا ما مسلمان‌ها نمی‌دونیم با جهان کنونی چی کار میخواییم بکنیم. به همین دلیل در ساحت نظر بحران زیادی داریم و در ساحت عمل این بحران نظری خودش رو نشون میده. وقتی من میگم گفتمان انقلاب، روحانیت ما و حوزه های علمی ما درکی از سوبژه مدرن ندارن و اصلا زبانی برای گفتگو ندارن، به این معناست که مقولاتی که به کار میبرن برای سوبژه مدرن قابل قبول نیست.
حق تعیین سرنوشت، سبک زندگی، رعایت حیثیت و شأن انسانی که خب ما این مفاهیم رو در نسل قانون اساسی خودمون هم داریم. جناب آقای دکتر عبدالکریمی هم اشاره فرمودند که بخشی از این مشکلات مربوط به نگاه خاص شورای نگهبان و یا به قول حقوقی ها دادرس اساسی هست. در کنار نگاه به ریشه های معضلات امروز، این موارد رو هم اگر برای ما بشکافید از شما سپاسگزاری میکنم.
بله، به نام خداوند جان و خرد، من هم سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیزم، خوش آمد میگم خدمت بزرگواران و سپاس از اینکه دعوت انجمن علمی حقوق اساسی رو پذیرفتید. خب من فکر میکنم که همه حرفا رو اساتید بزرگوار زدند و من فقط باید صحبت های این بزرگواران رو توضیح بدم، یعنی بیشتر بازش بکنم. تصور من این هست که ریشه اصلی در واقع بحران کنونی برمیگرده به چند تا خیانت. ما که میگم، یعنی منظورم مجموعه نظام حکمرانی است، مجموعه نظام زمامدارانه است به تعبیری. نظام زمامداری ما در طول 14 دهه گذشته بدون تردید به آرمانهای انقلاب اسلامی خیانت. نظام زمامداری ما بدون تردید در طول 40 سال گذشته، 14 دهه گذشته، همه آرمانهای ستورگ مشروطیت ایرانی رو یه جورایی نادیده انگاشت، زیر پا گذاشت. بنابراین در یک تحلیل کلی ما میتونیم در واقع بگیم که ملت ایران، مردم ایران و این جوانان حق طلب و آزادی خواه و عدالت خواه و کرامت جویی که الان به هر حال سینه خود رو سپر بلایا کردند و در خیابانهای ایران فریاد آزادی میزنند، فریاد در واقع زندگی میزنند، اینها به نظر من به نوعی بازگشت به همون آرمانهای اصیلی است که بالاخره مردم ایران در این دهه های گذشته دنبال اونها بودند ولی بهش نرسیدند. دقت میفرمایید؟ یعنی در حقیقت ما در دوران مشروطه ملت ایران قیام کرد، قیام بگیم حالا مقدسی کرد برای در واقع شکستن هیمنه استبداد، برای پایان بخشیدن به نوع به در واقع حکمرانی سلطانی و فردی و سنتی، اما شکست خورد. حالا اینکه عوامل این شکست واقعا چی بود نمیدونم. انقلاب اسلامی در حقیقت حالا رخ داد برای چی؟ برای اینکه ما دوباره برگردیم به آن چیزی که در مشروطه دنبالش بودیم. ما در مشروطه دنبال در واقع قدرت محدود بودیم، دنبال تفکیک قوا بودیم، دنبال تضمین حقها و آزادیهای بشری بودیم. رژیم پهلوی در واقع همه اینها رو یه جورایی سرکوب کرد، انقلابی رخ داد. پس از انقلاب هم دقیقا همون سیکل تکرار شد. ما با نوعی تکرار تاریخ به یک معنا واقعا روبرو شدیم. یعنی در واقع قانون اساسی، نظریه قانون اساسی، نظریه حق، نظریه آزادی و فرد و فردیت اساسا به اصطلاح زیر پا گذاشته شد. الان دوباره جامعه قیام کرده برای رسیدن به نوعی از قدرت محدود، قدرتی که در واقع صلاحیت و اهلیت فرد به ما و فرد رو به اصطلاح به رسمیت بشناسد. من واقعا تصورم این هست، اگر در واقع جمهوری اسلامی این معرفت رو در واقع پیدا می کرد که باید به جایگاه فرد اصالت بده، به جایگاه شهروند در واقع اصلا هویت شهروندی رو به اصطلاح به رسمیت بشناسه، حقها و آزادیهای فردی رو به رسمیت بشناسه، قانون اساسی و نظریه قانون اساسی رو به رسمیت بشناسه، من یقین دارم که چنین اتفاقهایی اصلا نمی افتاد. و تصور من این هست، تصور من این هست که تمام بحرانهایی که سروران بزرگوار اشاره کردن به نوعی ریشه در به اصطلاح نادیده انگاشتن همه اون نظریاتی است که در عرصه حقوق اساسی وجود داره، همه اون ارزش‌هایی است که به اصطلاح در مفهوم و نظریه قانون اساسی وجود داره. ما در حقیقت نظامی رو مبتنی بر حکمرانی در مبتنی بر قانون اساسی میدونیم که این نظام در واقع اصالت ملت رو به رسمیت بشناسه. نظام جمهوری اسلامی ایران و زمامداران اساساً عادت ندارند که در برابر ملت کرنش بکنند. این کرنش نکردن در برابر ملت و مطالبات ملت و آزادی خواهی ملت، این ریشه بحران اینه. خیلی در واقع خلاصه به اصطلاح من عرض میکنم، الان ما در زمانه‌ای به سر میبریم که مجموعه لجاجت‌ها، نادانی‌ها و خودسری‌های زمامدارانه باعث شده که یه جورایی مرجعیت ها زیر سوال بره. من حالا شاید اینجا نمیدونم این سخنی که میخوام بگم شاید یه مقداری فاصله داشته باشه با اون فرمایشی که آقای دکتر عبدالکریمی کردن. ببینید ما یعنی عمل کرده نظام جمهوری اسلامی مرجعیت عقل عمومی رو مطلقاً زیر سوال برد، مرجعیت اخلاق رو مطلقاً زیر سوال برد، مرجع حتی معتقدم مرجعیت دین رو هم یه جورایی زیر سوال برد آقای دکتر. حالا برسیم به مرجعیت قانون اساسی. اصلا قانون اساسی حاکم نیست. یعنی من الان معتقدم مخصوصا از 98 به این ور اساسا ما حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی نداریم. الان داستان اینه. بنابراین مرجعیت قانون اساسی هم مطلقا کنار گذاشته شده. حالا اینکه الان هی استناد میشه به قانون اساسی، تصور من این هست که این استنادها به نوعی برخواسته از قانونمداری شکلی و دقیقاً قانونمداری ابزاری است. یعنی ما اساساً به قانون به معنای مدرن کلمه واقعاً ما باور نداریم. خب این کل ماجرا در واقع اینه. پس همه این مرجعیت ها زیر سوال رفته. مرجعیت قانون به تعبیری به معنای کلی کلمه، هم قانون اساسی هم قوانین عادی، اینها زیر سوال رفته و طبیعیش که وقتی چنین اتفاقهایی رخ بده، این اتفاقها در واقع خشم ملت رو باعث میشه، باعث میشه که در واقع مردمی که الان با دنیاهای جدید با فضاهای جدید روبرو شدن، به ویژه نسل جوان ما دیگه در دوره‌ای به سر نمیبریم که در حقیقت یک فرد یا یک گروهی در اریکه بنشیند و فرمان بدهد و بقیه اطاعت بکنن. نسل جدید نسل در حقیقت هویت خواه، دنبال هویت مستقل شهروندی است، دنبال هویت مستقل در واقع حق مدار و آزادی مدار هست. شما دیگه نمیتونید در واقع با این نسل به زبان در واقع سنتی که آقای دکتر اشاره کردن در حقیقت سخن بگویید. بنابراین مبانی که به نظر ما میتواند کمک کند به فهم در واقع این اعتراضات کنونی اینها هستند. اما اگر بحث رو بیاییم در حقیقت به سطح یه مقدار شاید نظری تره، حالا به تعبیری حقوق اساسی بخوایم بکشانیم، من معتقدم که هم به همه اون اصول و ارزش‌ها و قواعدی که در حوزه حقوق اساسی قدرت یعنی حقوق اساسی نهادگرا وجود داره ما خیانت کردیم، هم به حوزه نرمتیو هنجارها در واقع بی‌توجهی شده و هم به حوزه حقها و آزادیها. یعنی در واقع در هر سه حوزه حقوق اساسی ما ملاحظه می‌کنیم که تمام قواعد در حقیقت زیر پا گذاشته شده، مورد تمرد و تعرض آشکار گذاشته شده، قرار گرفته. خب یکی از اون قواعد در واقع بحث تفکیک قواست، یکی از اون قواعد در واقع قاعده صلاحیت است. آقای دکتر ما در دولت مدرن اساساً چیزی به نام صلاحیت فردی نداریم که به اصطلاح حاکم تشخیص بده که این درسته حتما باید این اتفاق بیفته. همه صلاحیت ها صلاحیت قانونی است، یعنی آنچرا که قانون مقرر می‌دارد حاکم مکلف است که در واقع در چارچوب اون صلاحیت عمل بکند. خروج زمامداران و نهادها از اون چارچوب‌های صلاحیتی قانونی پیشبینی شده، اینها به نظر من ریشه این در واقع اتفاقات هست و خب طبیعی هم هست. یعنی شما وقتی همه قواعد رو نادیده بگیری، شما وقتی مطالبات جامعه رو نادیده بگیری، اصلا خود جامعه رو وقتی شما نادیده بگیری، جامعه هم شما رو نادیده خواهد گرفت. بنابراین مسئله اصلی ما همه این در حقیقت سیاست‌های انکاره. ما در واقع الان با نوعی از سیاست انکار، سیاست اطراد، سیاست نادیده انگاشتن بسیاری از روشنها و بدیهیات روبرو هستیم. یعنی به نوعی ما با یک کوری و کری زمامدارانه روبرویم. وقتی از مفهوم بد زمامداری به اصطلاح سخن میگیم، یعنی در همه عرصه ها، چون عرصه محیط زیست رو میبینی بد زمامداریه، عرصه اقتصاد بد زمامداریه، عرصه نمیدونم فرهنگ بد زمامداریه، عرصه سیاست که همکاران اشاره کردن به مسئله اقتصاد واقعا بد زمامداریه. و من اصلا همینجا در واقع نقدی بزنم به اون پرسش شما درباره شورای نگهبان و دادرس اساسی و اشاره بکنم به این که من معتقدم آقای دکتر عبدالکریم اینجا، استاد عزیز آقای دکتر فاضلی بزرگوار، من تصورم اینه که اگر جمهوری اسلامی این خرد حکمرانی را می داشت که خودش رو تحت نظارت استاندارد نهاد دادرس اساسی، یعنی یک شورای نگهبان استاندارد قرار میداد، یعنی مرجعیت یک نهاد استاندارد مانند شورای نگهبان که ما بهش میگیم دادرس اساسی، اگر جمهوری اسلامی خودش رو ذیل نظارت چنین نهادی قرار میداد، من به نظرم جلوی بسیاری از این بحران ها و جلوی بسیاری از این فجایع گرفته میشد. اما نگاه زمامداران به حکمرانی نگاه فردی بود، بنابراین شورای نگهبان و دادرس اساسی از اون فلسفه وجودی خودش که تضمین قانون اساسی و تضمین نظریه قانون اساسی بود دور شد، دور شد. و شورای نگهبانی که نهادهای همگنش در کشورهای دیگر تمدن ساز بودند، یعنی شما دادرس های اساسی رو در کشورهای دیگه وقتی مطالعه می کنید قشنگ می بینید که چون این نهاد استاندارد چیده شده، چون اعضای اون شورای قانون اساسی فرانسه، دادگاه فدرال قانون اساسی فدرال آلمان، چون این اعضا استقلال دارن، یعنی استقلال کارکردی، استقلال سازمانی، اینها کلن به رسمیت شناخته شده، اینها میوه های شیرینی رو برای حکمرانی به ارمغان آوردن، برای مردم به ارمغان آوردن. شما میبینید که گاهی اوقات در واقع این نهادها از هیچ برای مردمشون، برای حکومتشون در حقیقت یک نظریه به تعبیری مفید، نظریه سازنده، نظریه مدافع حق ایجاد میکنن. اما شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی چه کرد؟ بزرگترین، حداقل یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که در حقیقت شورای نگهبان به انقلاب اسلامی زد، به خود جمهوری اسلامی وارد کرد، این بود که صلاحیت‌های خارج از قانون اساسی رو برای زمامداران به رسمیت شناخت. این خیلی نکته مهمیه. شورای نگهبانی که پاسدار قانون اساسی باشد، باید باشه. یعنی مر به قانون اساسی رو باید پاسداری بکنه. این شورای نگهبان اومد در موارد متعدد تفاسیری از قانون اساسی ارائه داد که صلاحیت های فرا قانون اساسی، سوپرا کانستیتوشنال رو به رسمیت شناخت. به رسمیت شناختن این صلاحیت ها یعنی در واقع نابود کردن همه بناهایی که بر اساس قانون اساسی چیده شدن. خب این یک مثال. دو، نظارت استخفافی، نظارت انقباضی، یا همانی که آقایون بهش میگن نظارت استصوابی. خب عزیزان من، نظارت استصوابی یعنی مقام ناظر اهلیت دارد بر اهلیت تشخیص مصالح ملت را دارد، اما ملت تحت قیمومت هیچ گونه صلاحیتی برای تشخیص مصلحت یا مضرت خیش رو نداره. خب دوستان، بزرگواران و ملت عزیزی که این برنامه رو یانند خواهید دید، شما توجه بکنید که این سیاست یعنی سیاست به هیچ انگاشتن ملت، به هیچ انگاشتن فرد، به هیچ انگاشتن انتخابات. شما در انتخابات وقتی میایید از نظارت استصوابی صحبت میکنید، یعنی اینکه ما گروهی برتر در یک موقعیتی بالاتر به جای شما انتخاب میکنیم، شما فقط زحمت بکشید به مثابه حمالان رأی بیایید و اینها را تایید بکنید. معنای نظارت استصوابی دقیقا، من پوزش میخوام، حمال پنداری ملت. در حالی که آقای دکتر فاضلی فرمایش درستی کردن که در دولت مدرن، در سیاست مدرن، شما باید حق آفرینشگری ملت رو به رسمیت بشناسید. ما این حق رو در جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها زیر سوال بردیم، یعنی در عرصه حکمرانی، سیاست ورزی، در عرصه فرهنگ، در عرصه دانشگاه، همین کتاب، نمیدونم، در عرصه هنر، موسیقی، فیلم، همه چیز. یعنی در هیچ عرصه‌ای شما الان نمیتونید جایی رو در ایران پیدا بکنید که فرد به ما هو فرد احساس تفرد بکنه، احساس استقلال بکنه. شما حتی به خودتون اجازه دادید که در حریم خصوصی شهروندان هم مانند حجاب و لباس و در واقع زاد و ولد با قانون گذاری دخالت بکنید و این دخالت رو متاسفانه حق خودتون و در صلاحیت خودتون میدونید. و خب همه اینها در حقیقت منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که هنگامی که نسل ها عوض میشن، هنگامی که به اصطلاح جوانان به مرحله تشخیص میرسن، اون وقت متوجه میشن که در یک فضای فراگیر، بگیم در یک فضای توتالیتر در واقع از پیش طراحی شده قرار دارند که نمیتوانند برای هیچ امری در واقع به صورت مستقل تصمیم بگیرند. من تصورم این هست که ما متاسفانه عملکرد ما، رویکرد ما، سیاست‌های ما، قانون‌گذاری‌های ما، رفتارهای ما در مجموع این پیام رو به مردم الغا کرده که شما در مسئله امر عمومی هیچ کاری نیست. و وقتی که چنین پیامی مرتب و مکرر به اصطلاح به جامعه الغا بشه، حتی جامعه مثل جامعه ایران، ملتی مثل ملت ایران که بسیار ملت صبور، بسیار ملت نجیب هستش، این هم بالاخره یه روزی اون کاسه صبرش لب میاد و در واقع میشود این وضعیت کنون. این حالا یه تحلیل کلی و حالا حقوقی و شبه حقوق اساسی بود.
سپاسگزارم جناب دکتر. جناب دکتر فاضلی، در فرمایشات بخش قبلی اشاره‌ای داشتید به قدرت مقید یا همون حکومت مشروطه. خب ما می‌دونیم که مفهوم شهروندی، تبدیل مردم یک کشور از رعیت به شهروند، حاصل دولت مدرن و دولت مشروطه هست و اشاره‌ای داشتید به حق و تکلیف مداری شهروندان. در معضلاتی که امروز گریبانگیر جامعه ما هست، نکاتی رو اشاره فرمودید، سایر اساتیدم اشاره فرمودند در خصوص ضعف‌ها و بدزمامداری‌ها و ناکارآمدی‌هایی که در بدنه حاکمیت بوده. آیا همه این معضلات ناشی از بدزمامداری حاکمیت هست؟ خود شهروند که فردی مسئول هست و صاحب حق در این مسئولیت، اون چه جایگاهی داره در این وضعیت امروز؟ و نکته دیگه، من به نظرم این است که ملت ایران یا شهروند ایرانی مخصوصا بعد از انقلاب دچار یک فطرت به اصطلاح پرسشگری و حق طلبی شده، این رو چطور تحلیل می‌فهمید؟
اجازه بدید با شما مخالف باشم. من اصلا تصور این رو ندارم که ملت در سالهای بعد از انقلاب پرسشگر نبوده یا مطالبه‌گر نبوده. دو سه سال اول انقلاب تا قبل از پایان آغاز جنگی که عراق بر ایران تحمیل کرد که سالهای التهاب هست، سالهای حس پیروزی هست، یه حس خوشی ناشی از دست یافتن به آزادی هست، تلاش برای نهادسازی هست، همین قانون اساسی به رأی گذاشته میشه، تصویب میشه، تأیید میشه، بعد جنگ شروع میشه و اساساً فضا عوض میشه و ما با یک بازه 8 ساله‌ای خیلی طبیعیه. همه کشورها وقتی در جنگ قرار میگیرن، یعنی شما به انگلستان جنگ جهانی اول و دوم هم نگاه کنید، گاهی اوقات مثلا قوانین ویژه تصویب میکنن، کشور از حالت عادی خارج میشه. حالا ایران که بهش حمله شده بود و یک جهانی هم پشت عراق بود و بنابراین طبیعی بود که کشور در یک وضعیت ویژه‌ای قرار بگیره. یعنی خیلی نمیشه شما بگین که تو سالهای بین 59 تا 67 مثلا چرا گفتمان آزادی سیاسی یا گفتمان مثلا مشروط شدن حکومت و اینها مطرح نمیشه. حتی شما میبینید که رهبر انقلاب در اون زمان پایان جنگ یک فرمانی دارن در باب این که برگردیم به قانون و اگر بازگشت به قانون و اگر هم مثلا در این 8 سال چیزی خارج از روال قانونی انجام میشده، مال عصر ویژه جنگ بوده. و بنابراین از 68 به بعد شما کاملا این پویش و مطالبه گری رو میبینید، یعنی خواه در چارچوب پیدایش احزاب سیاسی، خواه در چارچوب تلاش برای شکل دادن به مطبوعات آزاد، در اتفاقاتی که مثلا سالهای 74-75 در ایران میفته و شورش‌های شهری، این مطالبه گری عمدتا بر محور اقتصاد رو میبینید. سال 76 اون اتفاق عظیم در ایران رخ میده و یک رأی 20 میلیونی به محمد خاتمی نشون میده که این همه برداشتشون بود که این رأی یک رأی اعتراضی است به وضعیت. بعد از اون مجلس ششم همین وضعیت رو داره بعد حادثه کوی دانشگاه تهران، بعد نوعی از اعتراضات در سال 82، بعد حتی مثلا 84 هم یک روایتی از نوعی از اعتراض، حالا به هر وضعیتی. 85 دوباره همون اعتراضات رو داریم، 88 رو داریم، و بعد از 88 یک دوره نه به معنای سکوت، بلکه یک جامعه معترضی که احساس تهدید میکنه. و بعد ما از سال 89 در اصل به یک معنا تحریم ها علیه ایران شدید میشه، بحران اقتصادی شدید میشه، و از اون سال به بعد شما دوباره اعتراضات سال 96 رو دارین، 98 رو دارین، سال 97 تا به سال 97 رو دارین و تا به امروز. بنابراین این جامعه به گمان من بعد از سالهای جنگ در 32 سال گذشته اصلا جامعه غیر مطالبه گری نبوده. این یه نکته. نکته دوم این که ببینید شهروندان در زمین نهادها بازی میکنن، نه در زمین ساختار بازی میکنن. شهروند به میزانی از خودش فعالیت نشون میده، به میزانی از خودش خلاقیت نشون میده که نهادها ممکن میکنن اون رو. یعنی اگر شما یه ساختار حزبی آزادانه‌ای داشته باشید، شهروندم میتونه در چارچوب فعالیت حزبی عمل کنه. اگر ساختاری برای آزادی سندیکاها، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها داشته باشید، میتونه تو همون چارچوب عمل بکنه. شهروند که نمیتونه به تنهایی در مقابل قدرت ساختار و قدرت، چون وقتی از ساختار حرف میزنیم یعنی ساختار به معنای حکومت، اسلحه داره، پول داره، سازماندهی داره، رسانه داره، قدرت رسمی داره، دستگاه امنیتی داره، ساخت بروکراتیک داره، اینا قدرت بسیار مهیبی هستن. و کل تلاش سیاست مدرن به یه معنا این هست که این قدرت مهیب حکومت مقید بشود به خواست شهروندان، چون نه قبلش بوده و شاید فقط در 200-300 سال گذشته است که یک روایتی از در اصل مقید شدن قدرت حکومت در قبال خواست شهروندان در اروپا ابتدا و بعد جهان توسعه یافته و بعد سایر جهان شکل گرفته. برای شهروند ایرانی هم مطالبه گر بوده، هم تلاشش رو کرده برای اینکه این مطالبه رو به تحقق برسونه. اما خب این زمین بازی نهادها زمین همواری نیست، یه زمین نیست که شیب پایین رو به پایینش به سمت شهرونده و قدرت دست بالا از آن حکومته. و این سبب شده که در اصل سیاست در ایران به این شدت تنش‌آمیز بشه. یعنی آنچه که امروز شاهدش هستیم تلاش شهروندان برای اینکه این زمین رو هموارترش بکنن. من منکر این نیستم که به هر حال جایگاهی که ایران درش قرار گرفته، یعنی جایگاه ژئوپلیتیکی که ایران در خاورمیانه داره، مجموع تنش‌هایی که در سیاست خارجی ایران در 43 سال گذشته وجود داشته، معنیش این نیست که مثلا زمان شاه هم شما مجموعه ای از تنش‌ها با همسایگان نداشتید. شما تاریخ منازعات و احساس تهدیدهای هم شاه رو هم رضا شاه رو مثلا در حافظه، حتما محمد رضا پهلوی حافظش این رو همواره با خودش داشته که عصر پدرش عصر اینه که دو تا ابرقدرت از شمال و جنوب اومدن و پدرش رو از ایران بیرون کردن و تبعید کردن. ایران به عنوان یک کشور اشغال شده در حافظه محمد رضا شاه پهلوی هست. قاجارها هم همینو داشتن، رضا شاه هم همینو داشت. یعنی اونها هم این حس رو داشتن که در جنگ جهانی اول انگلیس ها، روس ها و عثمانی ها ایران رو اشغال کردن. به یک معنا بعد از فروپاشی صفوی ها ما اصلا چهارراه این تاخت و تازها بودیم. یه دوره هم که قبلش در عصر مغول ها بودیم. یعنی ما یک بازه به یک معنا، حالا تقلیل گرایانه بهش نگاه کنم، ما فقط در عصر صفوی هست که و تا شاید مثلا تا پایان عصر نادر به یک معنا که یه ثبات سیاسی سرزمینی به حال به این ثبات هم که میگم نمیگه 100% ها. شما چالدران رو دارید در عصر صفوی، شکست از عثمانی ها رو دارید، یه موقعی تا ایالت آذربایجان رو به عثمانی ها واگذار کردید، یعنی شاه عباس معامله کرد، آذربایجان رو واگذار کرد، ازبک ها رو سرکوب کرد، بعد ازبک ها رو که سرکوب کرد برگشت آذربایجان رو پس گرفت و بعد فتح بغداد. یعنی ایران همواره این حس ناامنی ژئوپلیتیکی که باهاش بوده بنابراین من امروز هم تایید میکنم که علاوه بر این که در این داخل مسئله‌ای وجود داره، این که ما یک کشور در معرض تهدیدی می رو کامل میفهمم. یعنی میفهمم که اگه یه روزی روسیه و انگلستان منشأهای تهدید بودن در عصر قاجار، امروز امریکایی ها، روس ها و هر کسی دیگری در این منطقه میتونه، حتی چینی ها به دلیل منافع ژئوپلیتیکی که دارن، نگاه خاصی به ایران دارن. کشورهای منطقه هم که هستن، از افغانستان بگیرین تا عربستان تا همین عراق، هر کدوم به یک نوعی گاهی اوقات من احساس میکنم همشون در تضعیف و زدن ما یه نفعی دارن متاسفانه. یعنی بازی که شکل گرفته این گونه است. بنابراین تایید میکنم که این حس ناامنیه هست، بنابراین امکان مداخله خارجی در شرایط پرتنش هم وجود داره. اما کماکان مثل آقای دکتر عبدالکریمی، من حرفم اینه که مسئله داخلی است. یعنی مثلا شما در زمانی که در 76 اون انتخابات برگزار میشه و 8 سال بعدیش رو به یک نوعی در یک، حالا نمیخوام بگم صلح خیلی پایداری، یک نوع صلح حتی نیمه مسلحی با غرب طی میکنین و یک نوع سیاست کارآمدتری دارین و یک رشد اقتصادی 8 ساله رو دارین و شرایط مساعدتری دارین، میزان این مداخلات هم کاهش پیدا میکنه. هرچند اونجا هم صفر نمیشه، به هر حال بوش پسر یه جای ایران رو در محور شرارت قرار میده علی‌رغم. بنابراین این نیست که شما بازی رو صفر و یک ببینین، بگین که لحظه‌ای در تاریخ ایران هست که هیچ مناقشه خارجی یا تهدید خارجی وجود نداشته، یا لحظه‌ای بوده که همش این مناقشه یا تهدیده. بنابراین وضعیت امروز ما، من کماکان مردم مطالبه‌گری رو میدونم که مطالبات به حقی دارن و مدعی یک سیاست مدرن هستن، و من علی‌رغم این که بخشی از اون ایده‌ای رو که دکتر عبدالکریمی طرح میکنه تحت عنوان مناقشه سنت مدرنیته در ایران تایید میکنم، ولی فکر میکنم وزنه داره به سمت مدرن ها سنگین میشه. یعنی از میزان تعداد کسانی که به اون قرائت سنتی از سیاست باور دارن داره کاسته میشه، و این بخشی از آن تنشی که امروز شما در ایران حس میکنین، تنش ناشی از زاده شدن یه دنیای جدیدی است که از میزان به یک عبارت غلظت سنتی بودنش یا باور، این به معنای نفی ایمان نیست تا به معنای نفی اسلام نیست تا به معنای نفی دینداری نیست. من یه جای دیگری هم به صراحت گفتم دینداری در غرب هم نمرده. شما کتابی همین اخیراً به فارسی هم ترجمه شد، میتونید ببینید در فارسی ترجمه کردن دین نمرده است، که به گمان من ترجمه نارسایی است، چون عنوان انگلیسی کتاب فراتر از اینه. وقتی شما میگین یه چیزی نمرده است، یعنی اینکه حالا ممکنه نمرده باشه ولی خاصیتی هم نداشته باشه، اما عنوان انگلیسی کتاب هست Religion Matters، دین مهم است، یعنی دین اثرگذار، دین به حساب میاد. خب و این کتاب سال 2018 در امریکا چاپ شده و حاصل پژوهش‌های یک جامعه‌شناس دین هست، جامعه‌شناس دین معتبر. به این معنا من تصورم اینه که کاسته شدن از سنت به معنای نفی دینداری، نفی ایمان یا نفی اون گفتمان دینی نیست، بلکه اون هنجار سیاسی که از یک قرائت خاصی از دینداری میاد، که حالا من اون هنجارم والا خیلی، حالا این آقای حوزه تخصصی آقای دکتر عبدالکریمی است، فکر میکنم اون هنجاری که در این مثلا دو سه دهه گذشته حاکم بوده با یک روایت دینی، حتی به معنای فقه سنتی هم نیست، یعنی یک قرائت خاص‌تری است و تندروتر و افراطی‌تر از اون فقه سنتی هم هست. به هر حال پاسخ شما رو صریح بخوام بدم، نه، ملت مطالبه‌گره و در همون بازی زمین و بازی نهادی که وجود داره بازی میکنه، و امروز هم دردی که تحمل میکنیم درد زایش یک رویکرد جدید به سیاست هست، یک رویکرد جدید به کشورداری هست، که اون جوهرش رو من میگم همون به رسمیت شناختنه. یه عنصر دیگه هم داره که خیلی بستش نمیدم، جاهای دیگه مفصل بهش پرداختم، و اون هم کارآمد بودنه. یعنی یه بحث هویتی داریم که شهروند میگه منو ببین، منو به رسمیت بشناس. یه طرف دیگه شهروند میگه تو به عنوان حکومت کارآمد باش. کارآمد باش یعنی وظیفتو درست انجام بده. شما وظیفه داری ترافیک رو مدیریت بکنی، شما وظیفه داری منابع آب این سرزمین رو صیانت بکنی، شما وظیفه داری که درسی پول ملی رو ارزشش رو نگه داری، تو وظیفه داری رشد اقتصادی ایجاد بکنی، تو وظیفه داری امنیت ملی رو تقویت بکنی، نه اینکه هی به بهانه امنیت ملی حقوق منو ضایع بکنی، تو وظیفه داری که آلودگی هوا رو کنترل بکنی، تو وظیفه داری یه نظام مدرسه و آموزش پرورشی داشته باشی که بچه من وقتی 12 سال میره توش درس میخونه میاد بیرون یه مهارتی داشته باشه، تو وظیفه داری فساد رو کنترل بکنی، تو وظیفه داری نظام بانکیت یه نظام بانکی باشه که تأمین و تجهیز کننده منابع مالی در خدمت یک رشد اقتصادی پایدار باشه، تو وظیفه داری نابرابری رو با سیاستات کاهش بدی. و بعد این مطالبه کارآمدی یک عنصر جدی است و این داستان صرفا با اون هویت سنت مدرنیته، یعنی میگه حالا اصلا سنتی هم میخوای باشی باش، ولی یه بار تو تلویزیون گفتم دنگ شیائوپینگ میگفت که گربه باید موش بگیره، سیاه و سفیدش فرق نمیکنه، حالا سیاه و سفید سنت مدرنیته هر چیزی موش بگیر، ارزش پول ملی رو حفظ کن، آلودگی هوا رو کنترل بکن، نظام شهری حمل و نقل شهری مناسبی داشته باش. این ببینید این مطالبه کارآمدی رو نباید جه. یه بخشی از آن دردی که امروز جامعه ایران احساس میکنه درد ناشی از ناکارآمدی است. یعنی مثلا میگه که آقا من یک کشوری هستم 1,648,000 کیلومتر مربع در یک نقطه خاصی از جهان که میتونستم کانون شاهراهای مثلا حمل و نقل ترانزیتی دنیا باشم، میتونستم پل شرق و غرب باشم، میتونستم 2-3 بندر اقیانوسی خوب داشته باشم، میتونستم خط راهن بگیرید تا ترانزیت جاده‌ای، تا یک فرودگاه عظیم ترانزیت هوایی، یک فرودگاه در شأن ملت ایران. چند وقت پیش دیدین وزیر راه همین هفته گذشته گفته بود من میام، این وزیر راه که خودش مسئول راه اومد گفت من این فرودگاه میبینم خجالت میکشم. ببینید اینا داستان کارآمدی است. یعنی صرفا من اینجا نمیخوام تقلیلش بدم داستان آزادی. یعنی شما در کشورها هستا مثلا دیکتاتوری هم مثلا چین، ولی کارآمده، کارش درست انجام میده. ترکیه ی اردوغان داره به سمت اقتدارگرایی پیش میره، ولی احساس میکنه این سیستم اقتصادیش و این کارآمدیش، تو اونا هم الان مشکلات خودن تو عرصه اقتصاد و اینا، ولی به هر حال عنصر کارآمدی رو از مطالبه ملت ایران نباید حذف کرد. و اگر اون نباشه در دراز مدت، من این جمله برام مهمه، در دراز مدت هیچ آزادی، هیچ حق و هیچ تکلیفی و هیچ نظام حقوقی بر ناکارآمدی باقی نخواهد ماند. یعنی شما پیشرفته ترین قانون اساسی رو هم بنویسید در سومالی کار نمی کنه، چون حداقل‌های پایبندی به قانون، حداقل‌های کارکردی زیست رعایت نمیشه. و یادمون باشه که قانون، آزادی، هویت، به رسمیت شناخته شدن در یک سطحی از صلح امکان پذیره، خب دی از صلح و آرامش. و وقتی ناکارآمدی غلبه میکنه، چنان کمیابی و چنان رقابت بین انسانها در میگیره که خشونت میشه تنها دستاورد. یعنی ناکارآمدی خشونت میآفرینه و شما در شرایط خشونت و در شرایط فقدان فراوانی، به یه معنا رعایت قانون، آزادی، مطالبات، اینا نیازمند یه سطحی از فراوانیه و در کمیابی سکه زور ضرب میکنن. بنابراین شما نمیتونید سطوح آزادی و قانون و اون ارزش‌های انسانی رو در شرایطی که گرسنگی حاکم بشه حفظ کنید، در شرایطی که هیچ نظمی امکان پذیر نباشه، در حالی که شما امکان نداشته باشی پول خرج کنی برای نیروی امنیتیت و نیروی دفاع خارجیت، نمیتونی صلح و ثبات رو برقرار. بنابراین قانونمندی، آزادی و همه اینها در سطحی از صلح و ثبات امکان پذیره و صلح و ثبات عمیقا نیازمند کارآمدیه. بنابراین عنصر کارآمدی رو من برش تاکید میکنم و این کارآمدی البته در یک رابطه دو سویه‌ای، کارآمدی بر آزادی موثره و آزادی بر کارآمدی، یعنی نقصان در آزادی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خودش رو در ناکارآمدی بروز میده. مثلا اون نظارت استصوابی با اون مدلی که آقای دکتر گرجی گفتن، نهایتاً در میان مدت دراز مدت خودش رو در ناکارآمدی بروز میده.
بسیار ممنونم. جناب آقای عبدالکریمی، خب اساتید محترم در مورد بحث امروز ما نظرات مختلفی رو بیان فرمودن. حضرت عالی تحلیلی از فرمایشات آقایون دارید؟
ولی نه، من هم با همه فرمایشات دوستان هم دارم، فقط یک امقلت کوچکی میخوام بکنم که در واقع فکر میکنم فصل مشترک فرمایشات آقای دکتر گرجی و آقای دکتر فاضلی میتونست باشه و فکر میکنم پاشناشیل ما ایرانی ها همین نکته هم هست. من فکر میکنم که بیشتر کنشگران ما، هم از کسانی که در پوزیسیون هستن و هم از کسانی که در اپوزیسیون هستن، در واقع ما مسائل خودمون رو ایزوله میکنیم از سطح مسائل جهانی و من فکر میکنم مسائل ما به شدت با مسائل جهانی و نظام سلطه ارتباط داره. لذا فکر میکنم که اگر بخوام حرفم ممکنه محافظه‌کارانه تلقی بشه، ولی فکر میکنم که گفتمان انقلاب آنچنان درگیر حفظ خودش بوده، آنچنان درگیر حفظ خودش بوده و حتی یک از بربچه‌های وزارت اطلاعات به من میگفت که اگر ما انتخابات اخیر رو مهندسی نمی‌کردیم کشور از دست می‌رفت. یعنی منطق بر این است، حالا درستی یا غلط بودنش کاری ندارم، ولی میشه شرایط رو حس کرد که فشار از خارج بسیار زیاده و درون کشور هم مطالبه‌گری هست، فشار هست و قدرت سیاسی مثل گربه ایست که از همه طرف در فشاره و این قدرت سیاسی برای حفظ خودش به ناچار پنجه میکشه. میخوام به پدیده نزدیک شیم، یعنی یک مواجهه پدیدار شناسانه داشته باشیم. نمیخوام بحث تایید آمیز یا مخالفت داشته باشم، میخوام به فهم مسئله برسیم تا از فهم درست مسئله به یک راه حل درست برسیم. حالا حرف من به بچه های گفتمان انقلاب اینه که راه خروج از این بحران تغییر نگاهه. یعنی به دلیل موقعیت استراتژیک و به دلیل مسائل ژئوپلیتیکی که ما داریم و به خاطر فشاری که از نظام سلطه هست، باید نوع رویکردمون به عنوان یک امر استراتژیک در واقع تغییر پیدا کنه. بدین که ما به مردم وعده بدیم چند سال دیگه ما میتوانیم بحث تورم دو رقمی رو بکاهیم، اصلا چنین نیست. این که فکر کنیم که مثلا در انتخابات بعدی آمریکا ما برجام نتیجه میده، امکان نداره غرب برجام رو ول بکنه، آمریکا ول کنه، ما رو گوشه رینگ پیدا کرده. یعنی قصه سر دراز داره، یا باید جام زهر رو نوشید و دستار رو بالا گرفت یا باید مقاومت کرد. ظاهرا گفتمان انقلاب نیت به ادامه مبارزه رو داره. من به این اعتبار در کنار گفتمان انقلاب هستم، اما به شرطش اینه که مردم حمایت بکنن، مردم حمایت بکنن. به این اعتبار میخوام به این مسئله توجه بدید. به همین دلیل میگم مسئله رو باید همه جانبه دید. نکته دیگر این که آقای دکتر فاضلی به درستی میفرمایند ملت ما دو قرنه که دست از مطالباتش بر نداشته، اما باید به این سوال بیاندیشیم چرا ما به مطالباتمون نمیرسیم. آقای دکتر میفرمایند که ما باید یک نظام کارآمد داشته باشیم. آیا این که ما نظام کارآمد نداریم حاصل بی‌عرضگی ها، حاصل ناتوانی ها، حاصل نقصان شخصیتی مدیران ماست؟ من چنین پاسخی رو نمیدم. من معتقدم که ما ساختار بیمار داریم. یعنی چون ساختار ما بیماره، هر کسی بر سر این ساختار باشه این مطالبات رو نمیتونه اجابت بکنه. ما نیازمند یک آلترناتیو ساختاری هستیم، نه یک آلترناتیو سیاسی. انقلاب بزرگی مثل انقلاب ایران هم نتوانست این ساختارها رو تغییر بده. انقلاب بزرگی مثل انقلاب ایران هم نتوانست ارزش پول ملی ما رو حفظ کنه. انقلاب بزرگی مثل انقلاب ایران هم نتوانست ما رو از حلقه سرمایه‌داری مرکانتیلیستی رهایی بده. انقلاب بزرگی مثل انقلاب ایران هم نتوانست در واقع به ما کمک کنه که تقسیم کار جهانی رو به هم بزنیم و خارج از فروش مواد خام و در واقع ورود به اصطلاح کالاها از غرب در واقع این حلقه رو پاره کنیم. و زمانی که شاه خواست این حلقه رو پاره کنه در واقع عضوش خواستن دست از حمایتش ورداشتن. در واقع ما با یک ساختار ناکارآمد مواجه هستیم. یعنی چنین نیست که اگر اصولگرایان حکومت را به دست اصلاح طلبها بدهند سرنوشت تاریخی این کشور دگرگون می شود. بحث بحث سیاسی نیست، بحث بحث ساختاریه. و انتقاد من به بچه های گفتمان انقلاب، به جمهوری اسلامی، به روحانیت و از جمله روشنفکرامون، در تحلیل ها تحلیل ساختاری وجود نداره. یعنی وضعیت کنونی نتیجه یک ساختار تاریخی است. ما یک موزل توسعه نایافتگی داریم که 300 سال به تأخیر افتاده. 300 سال به تأخیر افتاده. ما با یک پیرزن 90 ساله مواجه هستیم، تازه به فکر افتادیم شوهرش بدیم. خیلی دیر شده. خیلی دیر شده. خیلی دیر شده. یعنی در چنین ساختاری اگر ما فکر کنیم که با تغییر حکومت ها ما فکر کردیم شاه بره در واقع انقلاب بشه و خمینی و یارانش بیان در واقع همه ساختارها رو گرگون میشه، اما مستذب‌تر شد، مستکبر‌تر شد، زمین گرانتر شد. آیا واقعا نیروهای انقلاب نمیخواستند ساختارها رو تغییر بدن؟ فداکاری‌های زیادی کردن، جاده‌ها کشیدن، جهاد دانشگاهی، میگم عذر میخوام، جهاد کشاورزی و و و و اینها رو نباید نادیده بگیریم. علارغم اینکه ما پاک‌ترین بچه‌ها و نیروها رو داشتیم و کماکان داریم، یعنی همین الانم در ساختار اداری و بوروکراتیک با مدیران بسیار در واقع زحمتکش، مدیران بسیار ممکنه 90% فاسد باشه، اما 10% که بر اساس باورهای خودشون در واقع خواهان خدمت به ملت هستن، اما نتیجه نمیگیریم. اینکه ما بوروکراسی فاسد داریم حاصل بوروکرات‌های بد نیست، مال ساختار غیر منطقی نظام بوروکراسی ماست، نظام بوروکراتیک ماست. لذا من معتقدم که همین تجربه رو ما تکرار کردیم. دو قرن ما میگه مرگ بر اون، درود بر اون. اون که میاد دوکار دوباره میگه مرگ بر این، درود بر کسی دیگه. و همون گونه که در انقلاب 57 ما در افق روشنی نیندیشیدیم و در میان انقلابیون ما یک نوع ساده اندیشی بود، حتی در رهبرانمون میگفتیم با پول اوقاف همه مشکلات حل میکنیم، دو روز شما صدا و سیما رو به ما بده کل آدم رو کن فیکون میکنیم، نمیدونم آب رو مجانی میکنیم، خونه رو مجانی میدیم، کشاورزا همه رها کردن اومدن تهران خونه. یک نوع ساده اندیشی، یک نوع در واقع سیمپلیفای کردن مسائل، یک نوع عوام زدگی بود. متاسفانه الان هم دوباره در کف خیابون ما این عوام زدگی رو میبینیم و افق روشن نیست. من خشم و بی افقی بچه‌ها رو درک میکنم، یعنی نمیخوام کاملا تایید میکنم، اما میخوام بگم که باز هم صورت مسئله خیلی ساده گرفته میشه. یعنی فکر میکنیم در صورت به هم زدن ساختارهای کنونی ما به آزادی میرسیم، به مطالباتمون میرسیم. من معتقدم نه، چنین افقی در کنار ما نیست. من فکر میکنم که کماکان معتقدم که اگر ما به یک وفاق ملی نرسیم، این کشتی به گل نشسته ایران رو هیچ که از این دو قطب نمیتونن به تنهایی از گل بیرون بکشن. و البته میخوام انتقاد به قدرت سیاسی بکنم. قدرت سیاسی، بچه های این بر آمادن دست دوستی رو دراز بکنن، اما معتقدن که طرف مقابل گوشش نمیشنوه. سمون بکن امیونه. و این گلمندی رو من دارم. و تعبیر تند پایان انقلاب و پایان جمهوری اسلامی رو به کار بردم که شاید رگ غیرت بچه های انقلاب و گفتمان انقلاب تکون بخوره، ولی متاسفانه تکونم نمیخوره. این همه که ما تو این یک دو ماه فریاد زدیم، ولی واقعا اگر این تغییر نگاه به بخشی از جامعه در گفتمان انقلاب و در قدرت سیاسی کشور صورت نگیره، در واقع تمام ارزش‌های انقلاب نابود شده و ما به یک ملیتاریسم شدیدتر از ملیتاریسم کنونی. من راجع به ملیتاریسم باید یک موقع صحبت بکنم که چطور جنگ سبب شد که وچه بسیار مثبتی داشت برای حفظ مرزهای کشور، ولی خب چون کشور ما در واقع ساختارهای خودش رو از دست داده بود، یعنی نظام سیاسی همواره در این کشور بر اساس یک ساختار فئودالی عشایری بود، وقتی اون نظام بود در دولت شپ مدرن پهلوی فرو پاچید یا اواخر قاجار، بعد جامعه مدرن و جامعه مدنی وجود نداشت در جوامع مثل ما که بتونه زیرساخت پدیدار دولت ملت مدرن باشه، لذا قدرت خارجی جای زیرساخت حکومت پهلوی گرفت. با انقلاب نه حمایت خارجی بود، نه نظام قبایلی و فئودالی بود، نظام عشیره‌ای، و نه فرماسیون نظام جدید بود. لذا ما طبقه متوسطی نداشتیم که بتونه جامعه رو هدایت و رهبری کنه. در واقع بچهای چپ و جنگ ما جای خالی اون طبقه رو ایفا کردن. این نقش مثبتش بود، اما در همان حال همه جایگاه ها رو گرفتن، از باشگاه پرسپولیس گرفته تا المپیک و تا سد سازی و همه چیز در بچهای سپاه. و در واقع یک نوع ملیتاریسم بود. یکی از بحران ریشه‌های بحران اینه که در واقع ما اینجا رو با جامعه هم با جبهه‌های جنگ اشتباه گرفتیم و با همون منطق اومدیم و همه جا ملیتاریستی، یعنی تنها زبانی که بلد بودیم زبان زور بود، یعنی نیرو بیاریم و جای خالی علوم انسانی، جای خالی مواجهه حکمی که با امر انسانی باید انسانی برخورد کرد، با امر نرم باید نرم برخورد کرد، با امر گفتمانی باید گفتمانی برخورد کرد، در واقع به هیچ وجه درک نشد. به حتی میتونم بگم در کل ساختار جمهوری اسلامی و گفتمان انقلاب من یک فرد فرهنگی ندیدم، یک فرد فرهنگی ندیدم. مرادم کسی نیست که وزیر فرهنگ باشه، مرادم کسی نیست که دکترا داشته باشه، مرادم کسی که بتواند به اگزیستانس جامعه رسوخ پیدا کنه و در واقع بتواند با جوانان و بخش از این جامعه ارتباط برقرار کنه، حرکت در میان جانها، نه در حرکت در حوزه اتوریته. این که در منو بکنم وزیر فرهنگ به این معنا نیست که من فرهنگم. زمانی من مرد فرهنگم که بتوانم با روح این ملت و با روح این جوانان ارتباط برقرار کنم. به هر حال در یک چنین شرایطی در واقع ما دچار، اگر نگاه گفتمان انقلاب، حالا البته با آقای دکتر موافقم که وزنه به لحاظ کمی داره به سمت نوگرایان میغلطه، بچه‌های سنت‌گرایان ما هم دارن به عالم غرب روی میارن، اما به هر حال بچه‌های گفتمان انقلاب مثل اینون که شما یه تریلی 10000 کیلویی داشته باشی و فرمانش فقط نیم کیلوه، اما این فرمان نقش اساسی داره. به همین دلیل من دائما مخاطبم رو بچه‌های گفتمان انقلاب میگیرم، به همین دلیل معتقدم، هنوز معتقدم که در واقع مؤثرترین نیروی تاریخی در کشور بچه‌های گفتمان انقلابن، بچه‌های بسیجن، بچه‌های سپاهن. به همین دلیل التماس دارم میکنم اگر این بچه‌ها به گفتمان انقلاب عشق می‌ورزن، اگر به خون شهداشون عشق می‌ورزن، باید نوع عقلانیت رو به ساختار تزریق بکنن، باید نوع نگاه به جامعه تغییر پیدا کنه، وگرنه تعارف نداریم. خون همه شهدا پایمال شده، انقلاب به پایان رسیده، ما به یک کمای نظامی فرو خواهیم رفت و سرنوشت ما چیز شبیه سرنوشت کره شمالی خواهد شد.
بسیار ممنونم جناب دکتر، سپاس از لطف شما. جناب دکتر گرجی، حضرت عالی کتاب بازنگری قانون اساسی رو منتشر فرمودید، نگاشتید و منتشر فرمودید و به نوعی در اون کتاب معتقد بودید که راه برون رفت از بن‌بست‌هایی که حاکمیت جمهوری اسلامی با اون دست و پنجه نرم میکنه، یکی از راه‌هاش بازنگری در قانون اساسی. حالا با این تحولات اخیری که به وجود آمده، آیا همچنان معتقدید که بازنگری قانون اساسی راهکار مناسبی هست؟
ببینید، پرسش بسیار دشواری است. یعنی با توجه به وضعیت در واقع قوای اجتماعی و سیاسی و اینها، به نظر میرسه که در حال حاضر یه مقدار پاسخ این پرسش دشوار هست. اما به صورت کلی من بخوام عرض بکنم، من گرایش کلی واقعا به این هست که همیشه از طریق رفرم به اصطلاح امور به سامان بشود. رفرم رو در واقع یک حرکت خردمندانه تر می دانم. اما این به این معنا نیست که اگر زمانی اراده عمومی ملت بر این قرار گرفت که به جای رفرم از روش‌های دیگری استفاده بکند، من با اون مخالف باشم. نه، من در واقع آنچه را که مردم و اراده عمومی در واقع تشخیص بدهد، اون برای من به صورت کلی شریف هست و محترم هست و لازم و رعایه. مسئله بازنگری رو من نزدیک به دو ده هست دارم مطرح می کنم. متاسفانه در این دو دهه در واقع این فریاد ما شنیده نشد، گاه مورد استهزا هم از طرف اقتدارگرایان، هم از طرف در واقع طیف‌های مختلف، حالا بگیم بعضن اصلاح طلب، براندازها و همه طیف‌ها. در حالی که خب اگر واقعا بازنگری در قانون اساسی رخ میداد، معناش این بود که نظام حکمرانی ما دست از اون تسلب ساختاریش برداشته. آقای دکتر، معنای بازنگری در قانون اساسی با اون سبک و سیاقی که من به اصطلاح توضیح دادم و معتقد بودم بهش، معناش در واقع این بود که نظام جمهوری اسلامی پذیرفته است که با نسل جدید هم‌آوا بشود، همراه و هم ساز بشود. معناش این بود که نظام جمهوری اسلامی به قول آقای دکتر فاضلی عزیز به اون ریشه های ناکارآمدی خودش پی برده. چرا؟ برای اینکه من واقعا اعتقاد شخصی من این هست که بسیاری از ناکارآمدی ها محصول چینش نامناسب، نابخردانه و نامتوازن قدرت و ساختارهای قدرت. ببینید، ما در اکثر دوره های در واقع ریاست جمهوری با پدیده دولت ها و نهادهای موازی روبرو بوده ایم. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی و خود قانون اساسی بنیانگذار در واقع پراکندگی نهادی هست، بنیانگذار تشتت و تشویش نرمتیو. آقای دکتر، خب آقا وقتی خود قانون اساسی در واقع پایه‌گذار این تشویش نرمتیو، تشویش ساختاری، تشویش نهادی است، طبیعتاً این تشویش به کل جامعه سرریز می شود. بنابراین ما اون زمانی که به اصطلاح این کتاب چاپ شد و سالهای قبل ترش، پیشنهادمون این بود، به عنوان یک معلم حقوق اساسی پیشنهاد می کردیم که ببینید این ساختار حکمرانی، و نوشتم هم، شاید حالا تو این کتاب هم اومده، نوشتم که آقا حکمرانی در جمهوری اسلامی جزو گرانترین حکمرانی هاست، حکمرانی پرهزینه. یعنی در واقع خود نهادهای جمهوری اسلامی به گونه ای طراحی شده اند که برای همدیگر هزینه می تراشند. آقای دکتر، خیلی نکته در واقع عجیبی است که ما هر چقدر به این قضیه فکر می کنیم، حتی در این در حقیقت وضعیت کنونی که بالاخره با یک انتخابات غیر استاندارد ظاهر قدرت رو یک پارچه کردن، حتی در این وضعیت هم ما بالاخره ملاحظه میکنیم که گاهی اوقات این هزینه تراشی ها واقعا بین نهادهای مختلف به هر حال وجود داره. بنابراین وضعیت کنونی وضعیت ناشی از تسلب ساختاری است، ناشی از این هست که ما اساساً نفهمیدیم قانون اساسی چیه. یعنی بسیاری از این افرادی که آقای دکتر تحت عنوان گفتمان انقلاب از اونها یاد میکنه، بسیاری از این افراد اصلاً کارکرد مبانی و فلسفه قانون اساسی رو نفهمیدن و بهش وفادار نیستند به یک معنا.
به همون دلیل فقدان نظام اندیشگی مثلا مناسبه، یعنی تفکر وجود نداره.
خب
همش ایدئولوژی بود و یک چهار تا روایت حدیث رو گذاشتیم از شکل ولایت فقیه در آوردیم و بعد در صحنه اول، یعنی در اول ما اول منا رو دزدیدیم و بعدن دنبال یه چاله براش بودیم، اول انقلاب کردیم بعدن نظام سیاسی تشکیل کردیم بعد دنبال تئوری براش گشتیم.
اخیراً یکی از اعضای محترم شورای نگهبان اشاره کرده است که قانون اساسی باید استمرار داشته باشه و شما نگاه بکنید به قانون اساسی آمریکا و فرانسه، ببینید اونها چقدر قانون اساسیشون استمرار داره. و منظور این بزرگوار از استمرار قانون اساسی هم این بوده که اصلا هیچ تغییری نباید در قانون اساسی داده. منتها سوال بنده این هست، قانون اساسی که نتواند کارآمدی ایجاد بکند، قانون اساسی که نتواند به مطالبات روز جامعه پاسخ بدهد، قانون اساسی که از دل اون تولید نابهنجاری در واقع باشه، خب این قانون اساسی چطور بناست استمرار پیدا بکنه؟ اگر شما ملاحظه میکنید که در برخی از کشورها قانون اساسی استمرار داشته، 100، 200، این استمرار به لطف اون جهانبینی و نظریه های مدرنی بوده که قضات دادگاه ها داشتن، قضات پاسدار قانون اساسی تلاش کرده اند تا اون قانون اساسی رو از طریق رویه ها و آیین ها و قوانین عادی و مقررات بروزش بکنن و مستمرش بکنن. آیا شورای نگهبانی که پاسدار قانون اساسی در ایران چنین تلاشی رو کرده است؟ خیر، شورای قانون اساسی تلاش کرده است تا با تحمیل تفاسیر کهن بر قانون اساسی مدرن، اساساً این قانون اساسی رو از حیز انتفاع به اصطلاح ساقط کرده. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین ما با یک چنین ماجرایی به تعبیری روبرو هستیم. من اینجا عذرخواهی می‌کنم، حالا یه مخالفتی هم با هم دیگه داشته باشیم دیگه. با این فرمایش آقای دکتر عبدالکریمی عزیز من خیلی همدل نیستم که می‌فرمایند که جوانان داخل خیابان‌ها بی افق هستند. نه، تصور من این هست که افق این جوان‌ها بسیار روشن‌تر از افق نسل ما هاست. ما نسل سربزیران بودیم و واقعاً به اصطلاح هر چرا که اتوریته به ما دیکته می‌کرد ما سرمون رو می‌انداختیم پایین و می‌گفتیم چشم. این نسل به این افق رسیده که اتوریته ها رو باید یا بشکند یا دموکراتیک بکند. بنابراین این نسل حالا بله ممکنه با جلوه هایی بعضن ما شاهد باشیم که همراه و همدل نباشیم. بالاخره ما 100% خشونت رو محکوم میکنیم، البته ابتدا خشونت اربابان قدرت رو محکوم میکنیم. خب اما میخوام خدمت شما عرض بکنم الان جوانها افقشون این هست که شما به عنوان حاکمان باید هویت فردی، هویت شهروندی و باید حق انتخاب من رو در عرصه های گوناگون به رسمیت بشناسید. جوانی که در واقع نه در دانشگاه، نه در اداره، نه در خیابان به هیچ عنوان به حق انتخاب او احترام گذاشته نمی شود، این جوان قطعا افق متفاوتی رو برای خودش طراحی خواهد کرد و این افق الزاماً دیگه آنچنان که ما میخواستیم از راه بازنگری به اصطلاح طی نخواهد شد.
افق نسل جدید افق سلبیست، یعنی میدونه چی رو نمیخواد، اما در مرحله ایجاب به نظر من. حالا مگر اینکه آقای دکتر فاضلی نماینده
ارشاد خواهم فرمود. بنابراین ببینید، ما برای اینکه به هر حال به یک وضعیت مناسب برسیم، باید مطلقاً سیاست حکمرانی دشمن محور و دشمن پایه رو کلاً کنار بگذاریم. مشکل جمهوری اسلامی اینه که در واقع همه وجودش رو و همه سیاست‌ها و همه نفس کشیدنش رو به مسئله به نام دشمن
در عرصه داخلی یا در عرصه بین‌المللی،
در هر دو عرصه،
در هر دو عرصه،
یعنی در هر دو عرصه ما متاسفانه در واقع گرفتار این سرطان هستیم. در عرصه داخلی تا منتقد در واقع سخنی میگه از دانشگاه اخراجش میکنن. ها حالا هر دو شما به هر حال یا پروانه وکالت بنده رو ابطال میکنن. چرا؟ ها من یک جمله در نوشته های بنده شما نمیتوانستید پیدا بکنید که براندازانه باشه. تمام نوشته های من در چارچوب بازنگری حق مدار و آزادی مدار قانون اساسی بوده. منتها من چه کنم که فهم اونها کوچکتر از فهم در واقع قانون اساسی است. خب بنابراین این دشمن پنداری و دشمن خویی و دشمن کوبی است که جمهوری اسلامی رو به اصطلاح به این روز نشانده. و تا این داستان حل نشه، یعنی ما تا زمانی که هویت مستقل منتقد و حتی مخالف رو، مخالف در واقع مخالفی که فعالیت صلح‌آمیز میکنه، تا هویت مستقل اینها رو ما به رسمیت نشناسیم، اساساً هیچ صلحی متصور نیست در هیچ زمانی در هیچ مقطعی. مشکل در واقع اصلی این هست، غیریت ستیزی، یک پارچه سازی اجباری. یعنی همین الانش هم که هر دو استاد بزرگوار بالاخره یه جوری تایید کردن که آقا فضای سنتی جامعه دچار دگرگونی شده، همین الانش هم حاکمیت این رو نمیخواد بپذیره، یعنی دنبال یک پارچه سازی اجباری است برخلاف اون فکت‌ها و واقعیت‌هایی که به اصطلاح در جامعه وجود داره. تقسیم مردم به خودی و غیر خودی و مؤمن و حزب اللهی و اینهاست، اینا ریشه‌های بحرانه، اینا ریشه‌های در واقع خشمه. و شما همه این سیاست‌ها به نظر من همون سیاست انکار و به تعبیری نادیدن مردم هست. اگر ما امروز با تراکم خشم و انباشت نفرت روبرو هستیم متاسفانه، خب این محصول همین لجاجت هاست، محصول همین در واقع برداشت ها و حکمرانی متسلبانه است. اساساً امر سیاسی یک امر منعطف، امر سیاسی یک امر سیال آقای دکتر، در حالی که ما در جمهوری اسلامی ظاهراً یک امر سیاسی منجمد سنگواره بیشتر نداریم و اونم 40 ساله هیچ تغییری نمیخواد بکنه. بنابراین حکومتی که در برابر تغییرات و تحولات زمانه بخواد ایستادگی بکنه، زمانه قطعاً او را به زمین خواهد زد. حالا هر حکومتی میخواد باشه، چه جمهوری اسلامی چه در واقع حکومت پهلوی.
متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر فاضلی، در بخش پایانی راهکار برون رفت از وضعیت موجود رو اگر پیشنهادی دارید بیان بفرمایید.
روی در باب اهداف که گفته شد، یعنی به رسمیت شناختن، آقای دکتر عبدالکریم میگن بازنگری، حالا بازنگری در حالا از نظر ایشون عمدتاً گفتمان انقلاب باید بازنگری بکنه آقای دکتر گرجی حرف از بازنگری در قانون اساسی میزنند که به گمان من خب الان رخ نخواهد داد و چون خیلی بازنگری های ساده ترش رخ نمیدهد، یعنی بازنگری قانون اساسی یک توازن نیروهای اجتماعی است که باید رخ بده و اون وجود نداره، بنابراین به گمان من او هنوز در مرحله راه حل اصلا مطرح نیست. اما اون چیزی که من فکر میکنم عملیاتی خیلی البته با درد و رنج میتونه اتفاق بیفته، یکی تلاش جامعه فکریست برای صورتبندی کردن این وضعیت، یعنی ما یه طرح تئوریکی داشته باشیم از اینکه آنچه که درش به سر میبریم چیه اصلا و چرا این گونه است، چرا همه شاکی هن ولی همه هم تغییر نمی کنن، یعنی اونایی هم که مطالبه یه تغییر می کنن چرا طرف مقابل و اصلا طرف مقابل کیه، چون اصلا خودش یه داستانیه. بنابراین من فکر می کنم یه بخشی از داستان تلاش برای یه صورتبندی نظری از این وضعیت هست که البته خیلی گفتنش هم خوشایند نیست، یعنی شما وقتی میگید مثلا ما باید وضعیتمون رو بشناسیم باید صورتبندی بکنیم، از معترض کف خیابون تا براندازش میگه که ما کاملا اتفاقا تکلیفمون مشخص، خودمون هم میدونیم چی میخوایم و شما به خود حرف نزن و چیز نکن. این یه طرف داستانه. من فکر میکنم یه بازی اینه که یک وقت چرا حل تلاش فکریست برای شناختن این وضعیت و صورتبندی کردن راه های برون رفت، و اینم خودش در یک تنش و تلاش جمعی اتفاق میفته، یعنی مثلا اگه همین رخدادهای دو ماه اخیر اتفاق نیفتاده بود همین میزان تلاش فکری هم صورت نمیگیره. همین جلسه شما امروز برگزار شده و صدها جلسه دیگری که من کم و بیش مطلع میشم که جاهای مختلف روزنامه ها در دولتی ها غیر دولتی ها احزاب بعد در خانه ها داره برگزار میشه، تلاش فکری برای این صورتبندی است و برای شناسایی راه حل است. جامعه از خلال این تلاش ها به یه صورتبندی جدیدی برسد. یه طرفش اینه، به لحاظ عملی هم من فکر میکنم که چون ما ساختارهای حزبی درست حسابی نداریم، ساختارهای سازمانیمون خیلی فشل و ابترن، شخصیت هایی که میشه اسماشون رو گذاشت میاندار، شخصیت هایی که کماکان میتونن بین جامعه و حکومت و سطوح مختلف حکومت حرکت کنن، اونایی که کماکان یه وزن سیاسی دارن، اونایی که کماکان یه وزن اجتماعی و در دوسوی گروه ها، یعنی در دوسوی داستان در طرف جامعه و حکومت اعتباری دارن و اعتمادی بهشون هست، اونا یه نقش سنگینی دارن برای اینکه این صورتبندی رو که شکل میگیره، شناختی که از وضعیت اتفاق میفته رو بین جامعه و حکومت جا به جا بکنن. یعنی اینجاست که اون وقت شخص، چون ما همونجور که آقای عبدالکریمی هم فهمیدن هم ساختاری نگاه نکردیم، اما ساختارهای خیلی کارآمدی نداریم، اینجاست که عاملیت خیلی مهم میشه، یعنی یک افرادی که میتونن گاهی اوقات هم ساکتن ها، یعنی لزومی نداره که اینا مثلا بروز رسانه‌ای داشته باشن یا دیده بشن، حتی اصلا چهره های میان جامعه هستن ولی در دو سوی مناقشه بین حکومت و جامعه معتبرن، اینها میتونن در این سطح حرکت بکنن و پیام ها رو منتقل بکنن و به تبلور در اصل مثل یه قابله‌ای به، چون ببین چیزی که الان کف جامعه هست درد تولد یک مثلا بچه جدیدی که حالا شما میتونی اسمشو بذاری ایران جدید، اسمشو میذاری فهم جدیدی از جهان در این کشور، فهم جدیدی از ایران، به هر حال این مادر الان خیلی مادر در درد زایمان است این وضعیت، اون آدم ها میتونن نقش قابله‌ای رو ایفا بکنن که به دنیا آمدن این بچه کمک کنه و اگه نباشن ممکنه این بچه بمیره یا مادر بمیره یا هر چیزی، یعنی وضعیت وجود داره. به لحاظ عملی فکر میکنم این الان در دسترس‌ترین راه هست، یعنی میانداران، چون گروه ها احزاب اینا که ابتر شدن و تنها نقشی که باقی مونده، حالا هر کسی در سطح میانداری خودش دیگه، یعنی گروهی، حزبی، رئیس حزبی، شخصیت سابقه داری، مرجع تقلیدیه، نمیدونم آدم شناخته شده ای برای دو طرف، یه نظامی با سابقه بازنشسته است که دو طرف حرفشو میخونن، بهش اعتماد دارن. اینها خیلی میتونن نقش حتی سلبریتی معتبری برای دو طرفه، یعنی همه اینها میتونن اون نقش میانداری رو ایفا بکنن. امیدوارم این میاندارها بتونن کارشون رو به درستی انجام بدن، والله بیمان هست که اتفاق خوشایندی در هر دو صورتش نیفته، یعنی خطر جدیه. خیلی ممنون
از حضور حضرت عالی جناب آقای دکتر محمد فاضلی، نویسنده، جامعه شناس و استاد دانشگاه. کمال تشکر و قدردانی رو دارم. جناب آقای دکتر عبدالکریمی، ضمن تشکر از حضور حضرت عالی و پذیرش دعوت انجمن، اگر سخن پایانی هست در خدمتتون هستیم.
راستش خیلی دشوار آدم سخن پایانی در این عرصه داشته باشه، اما من از همه دستنداران کشور، از همه مردم خوب ایران، از جوانان معترض و از بچه های گفتمان انقلاب، از همه و همه میخوام که در واقع نگران ایران عزیز باشن و حقیقتاً به امر ایرانی و حفظ ایران و امر ایرانی بیندیشن.
درود بر شما. خیلی متشکرم. توفیق بود برای بنده که در این جلسه در محضر مبارک حضرت عالی جناب آقای دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی و جناب آقای دکتر محمد فاضلی بودم. جناب آقای دکتر گرجی، سخن پایانی از شما.
در واقع یک جنبندگی کوتاهی داشته باشم، لازم میدونم یادی بکنیم از آقای دکتر حسین بیات. آقای دکتر حسین بیات همکار ما هستند، الان در دانشگاه اوین، خلاصه چند 4 ماه الان اونجا محبوسن و به خاطر همین نوشتن و گفتنهای نقادانه و دلسوزانه و ایران دوستانه گفتم ذکر خیر ایشون رو بکنیم که بنیانگذار برنامه معیار واقعا ایشون بوده. امیدوارم که هر چه سریعتر همه زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی، زندانیانی که قربانی در واقع نامدارایی و نارواداری شدند آزاد بشن و به آغوش خانواده هاشون برگردن. من نکته پایانیم این هست که در ایران کنونی در پاییز 1401 اتفاقی افتاده است و اتفاق دیگری باید بیفتد. بنابراین اگر پشتبند این رخدادی که در جامعه ما شاهدش بودیم، رخداد خردمندانه ای رو ما شاهد نباشیم، من روزهای بدی رو برای ایران و برای مردم ایران به اصطلاح پیشبینی می کنم. بنابراین توصیه ما بازگشت به مردم هست، تسلیم در برابر مردم، خدای قدرت مردمند. این رو ما در واقع باید باور بکنیم، وجدان بکنیم به عنوان در واقع کسی که زمامدار هستیم احیانا، این رو باور بکنیم و برای حل مسئله به حاکم واقعی که در حقیقت همون مردم هستند رجوع بکنیم. راهش هم در عرصه حقوق اساسی مشخص شده با برگزاری رفراندوم یا رفراندوم‌هایی و پذیرش تغییر. به نظر من می شود به مطالبات به حق آزادی خواهانه و عدالت طلبانه جوانان و مردم پاسخ داد. من صحبت
دیگه بر شما. از لطف و حضور حضرت عالی هم کمال قدردانی و تشکر رو دارم. از بینندگان عزیز این برنامه برنامه معیار، کاری از انجمن علمی حقوق اساسی ایران، هم قدردانی و تشکر میکنم و عرایض خودم رو با اشعاری از ابوسعید ابوالخیر به پایان میرسونم. آن دم که شود از سما اون فترت و اندر پی آن از نجوم کدرت، دامان تو را بگیرم اندر سؤلت، گویم سنما به ای ذنب قتلت. نیمی ز رخت الست منکم به بعید و نیم دگر ان عذابی لشدید، بر خط لبت نوشته یوهی و یمیت، من مات من العشق فقط مات شهید. روز روزگاران بر شما خوش.